شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنونم که وقتتون در خیر من گذاشتید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالم در مورد ایران هستش، ولی قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم می‌خواستم این نکته رو بگم یک دو دقیقه هستش.
بفرمایید.
آقای دکتر، من امروز با مادرم صحبت می‌کردم. ایشون دو سه روز از ایران اومده بودن، یه سفر 3 هفته‌ای شده ایران داشتن. قبل از اینکه برن خیلی خوشحال بودن، میگفتن برم ایران خاک ایران رو میبوسم. الان که اومدن امروز صحبت کردن، میگفتن که من دو سه روز تو شوک ایرانم هنوز، خاطر اتفاقاتی که اونجا افتاده روز دایی که دیدم. مثلا میگفتن که صبح میرفتیم میوه رو میخریدیم 1000 تومن، ظهر یا بعد از ظهر که میرفتیم میخریدیم میشد 1100 تومن. میگفتن که صبح یه قیمت دیگه بوده. گفتن نه، اون قیمت صبح بوده. حالا در مورد مسائل اجتماعی و فقر مردم، مسائل سیاسی بود که دیگه بمانه. سوالم در مورد مسائل انقلاب بود که شما تو برنامه یک فروزنده تشریف بردین. یه بحث بسیار جالبی بود، اما واقعا لذت بردم. چند سال اخیر شاید بحث اینجوری من ندیده بودم که شاید مثل یه فیلم مسائل انقلاب رو برام باز کرد. در صورتی که من اصلا اون موقع نبودم که یه تجربه‌ای داشته باشم در موقع، ولی خیلی بحث قشنگی بود نظر من. کلان دو دفعه دیدم. ولی یه سوالی در مورد همون بحث بود خواستم از شما بپرسم. خواستم قبل از اینکه این بحث رو انجام بشه، همون با آقای گنجی پیش داشتم، دهه 5 بود و بحث مختلفی هم تو تلویزیون‌های داخل ایران و تلویزیون‌های خارج از ایران می‌شد که چجوری انقلاب به وجود اومد و نقش آقای خمینی. خیلی از این گروه‌ها هم که می‌آوردن به عنوان مهمان می‌گفتن که آقای خمینی توسط بی بی سی حتی رو شد. یه سری هم میگفتن روشنفکرها بردنش، یه سری هم میگفتن غرب بردنش به خاطر جانشین شاه. من خودم اطلاع دقیقی ندارم، میخواستم از شما بپرسم که چجوری خمینی خمینی شد و چجوری به عرصه اومد.
عرض کنم که ماجرای چرایی انقلاب و بعدن نقش یک نفر در این انقلاب احتیاج به یه گفتگوی خیلی بیشتری از وقت محدود رادیویی داره، ولی یه کلیاتی رو میتونم خدمتون عرض کنم. انقلاب 57 از نظر من انقلاب ایدئولوژی بود که در 2 سال آخر به دلیل فاصله و شکافی که بین امکانات و انتظارات که از نظر تئوری‌های جامعه شناسی بهترین مدل برای بیان انقلابات یا توضیح و توجیه انقلاباتی از این قبیله، به دلیل ستبک اقتصادی 2 سال آخر، یعنی سال حتی 55، 56، 57 شرایطی رو به وجود آورد که اون انقلاب ایدئولوژیک که در حقیقت بیشتر نظری و تئوریک بود بتونه اتفاق بیفته. ولی معلوم بود که به ابزار و وسایل واقعی و محسوس و ملموس یک نظام اجتماعی احتیاج داشت. برای فهم این مسئله باید، چون در ارتباط فقط با آقای خمینی است نه بحث کلی، شما با یه جامعه‌ای روبرو هستید که اصولاً جامعه مذهبی است. این جامعه مذهبی بیش از 96-97% مسلمانند و بنابراین جامعه است بسیار یک دست، برای که تمام ادیان و مذاهب دیگه یا اقلیت‌ها به 3 یا حتماً 4% نمی‌رسیدند. در یه چنین شرایطی اصولا نقشی که مذهب و به ویژه روحانیت و مرجعیت که اینا کمی با هم متفاوتن و آخون که نوع دیگری هست در جامعه ایران داشتن فراوان بود. به دلیل جنبشی که مخصوصا از 1917 در روسیه اتفاق افتاد و پیشرفت فوق‌العاده سری که عرض کنم در پیشرفت انقلاب مارکسیستی و کمونیستی در سراسر جهان به وجود اومد و روسیه‌ای که به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد، مسئله که کشورهای غربی به ویژه امریکایی که تازه در صحنه آمده بود به اینجا رسید که باید جلوی پیشرفت کمونیست رو و به ویژه روسیه رو که اتحاد جماهیر شوروی باشه گرفت، برای که اینا به آبهای گرم خلیج فارس و منابع انرژی که تازه اهمیتش آشکار شده بود دسترسی پیدا نکنن. بنابراین یه نظریه و تئوری که مخصوصا آقای برژنسکی داشت و همچنان هم داره و خودش رو از اون جدا نمی کنه این بود که باید کمربند سبزی رو به دور این کشورها بست و برای که این کمربند سبز رو ببندیم ما احتیاج به یک به هر حال سبز پوشان و سیاه پوشان مذهبی داریم که اینا بتونن در مقابل پیشرفت مارکسیست مخصوصا در این کشورهای خاورمیانه از اسلام و نوع تازه و یا قرائت جدیدی از قرآن و اسلام اوضاع رو اداره کنن. پس بنابراین زمینه هایی از 1900 البته نه 17 ولی 20-25 به بعد پیدا شد و البته جنگ جهانی دوم که به آخر رسید موضوع با پیشرفت های حیرت انگیز بلوک شرق و مارکسیست و کمونیست در سراسر جهان و بعد تقسیم اروپا و به قدرت رسیدن اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی از دو ابر قدرت و صلح مسلحی که به وجود آمد و بلوک شرق و غربی که درست شدن، این که دنبال راه‌حل‌های ایدئولوژیک و فرهنگی برای جلوگیری از پیشرفت کمونیست بگیرن بسیار قوی شد. در یه چنین شرایطی بود که اوضاع داخلی ایران با توجه به گرایش‌های زیادی که ایران و حکومت و دولت ایران به غرب و به ویژه به امریکا داشت زمینه رو فراهم کرد که بعد از ماجرای 28 مرداد به تدریج طی چند سال بعد از اون زمینه از جانب بستا قسمت‌های مختلف سیاسی برای نوعی گفتگوی مذهبی فراهم بشه و گرچه با کاری که آیت الله خمینی در 1942 کرد و اون ماجرای خرداد 42 و مطلبی که مخصوصا در جهت مستشاران امریکایی و ماجرای کاپیتالیسیون و البته پشتش و واقعا آزادی بود که به زنان برای شرکت در انتخابات داده شده بود که میتونست هم باش مخالف بود هم میتونست مردم متدین رو به حساب خودش تجهیز کنه، مقدمه برای دگرگونی هایی در این زمینه پیدا شد و این وضعیت از سال 42 تا میشه به راحتی گفت 52 در کنار پیشرفت های پنهانی حزب توده و گروه های دیگه رشد پیدا کردن و البته غیر از حزب توده گروه های ملی و مذهبی که با یکی دو تا سازمان شناخته می شدن هم مایه های مذهبی داشتن و اصولا گفتگوهای پایه اونها موضوع و مفاهیم مذهبی بود، تا اینکه از 52 به بعد این ماجرا به صورت نوعی ارتباط فراهم اومد و شرایطی رو به وجود آورد که با توجه به درگیری حکومت ایران در پیشرفت‌های اقتصادی به دلیل دگرگونی‌هایی که در قیمت نفت به وجود آمده بود مثلا از سال 52 که همون 73 میشه شرایطی رو به وجود آورد که اون تئوری بتونه قوی‌تر باشه و ضمناً نگاه مارکسیستی که در چارچوب عدالت اجتماعی و برابری و حقوق زحمتکشان بود با مفهوم مفاهیم اسلامی عدالت و عدل علی و حرفای از این قبیل ترکیب بشه و بنابراین شما دو تا جناح از یه طرف چپ و از جانب دیگه راستی پیدا میکنید که در یک کلیاتی توافق داشتند و به تدریج اون رو به عنوان مخالفتی با دولت امریکا و امپریالیسم غربی در آوردند و به خاطر یه چنین زمینه‌هایی در هر دو سو به یه مقدار افراط و تفرید کشانده شدن تا اینکه شاید بشه گفت از سال 55 به بعد زمینه فراهم شد که اینا نه به وحدت یعنی آنچه که یگانگی است، نه به اتحاد که یونیتی، بلکه به یه کولیژن یا یه ائتلافی دست بزنن که ما دشمن واحد و مشترکی داریم و هدف واحد و مشترک اصلی و کنار هم قرار بگیرن و زمینه رو برای این دگرگونی فراهم کنن. بگذارید پیام ها رو بشنویم، من یه توضیح دیگری در این زمینه بدم و صحبتم رو خاتمه میدم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفاتر اوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آیدون میفرمودیم به اطلاف رسیدیم.
بله، من به این نکته اشاره کردم که تا این ماجرایی که گروه های چپ، گروه های ملی با نام های متفاوت و گروه های مذهبی معتدل و مذهبی افراطی همه به تدریج به یه جایی رسیدند که عرصه رو بر خودشون به دلایل مختلف تنگ دیدن و یا فرصتهایی که مخصوصاً به گروه های مذهبی داده شده بود به یک بار حکومت شاه رو با این واقعیت روبرو کرد که اینها به نوعی در زمینه به هم ریختن نظام و یا حکومت مشغول فعالیت شدن و گفتگوها از یک مسئله مذهبی و به نوعی با توجه به اعتقادات مذهبی جلو حرکت و یا پیشرفت مارکسیست و کمونیست رو نه تنها دیگه نمیگیره، بلکه اینها با تبدیل اسلامی که قبلا اسلام تشیع بود و شهادت بود و اسلام مدینه بود که اصولا با مهربانی و عطوفت همراهه وارد یه نگاه دیگری از عدالت خواهی و آزادگی و از جانب دیگه اسلام به جای مکه ببخشید مکه مدینه ای شدن که حالا احکام و قوانین کاملا در مسیر حرکت ها و جنبش هایی است که بعداً در جامعه اسلامی به وجود اومد و در حقیقت اسلامی به یک اعتبار عرفانی و اخلاقی که در ایران پایه هایی داشت وارد مرحله اسلام سیاسی و نظامی شد. از جانب دیگه چون حزب توده برنامه های خاص خودشو داشت و از جانب دیگه دوستان چپ دیگری که ما داشتیم دیدن با عده کم و سازماندهی بسیار محدودشون از عهده کاری برنمیان یا به هر حال کاری که مورد نظرشون بود فکر کردن که در این ائتلاف شرکت کنن. بنابراین ائتلافی از حزب توده چپهای دیگه که توده‌ای نبودن ولی به هر حال بیشترشون توجهی به مسکو و پکن داشتن و ملیونی که دیگه فکر میکردن به اندازه کافی از زمان شاید فرض کنید سال 32 تو الان که 55 یا 57 هست یه چیزی نزدیک 25 سال گذشته و بیشترشون دیگه امیدی برای جنبش های خودشون نداشتن و از جانب دیگه افرادگرایان مذهبی که همیشه در این گونه موارد توانایی بسیج نیروها و سازماندهی رو به دلیل داشتن بیش از 100 هزار مسجد و ضمناً آزادی های نسبی میتونن فراهم کنن کنار هم قرار گرفتن و در اینجا بود کسی که از سال حتی قبل از 40 ولی از سال 42 به عنوان سمبل مخالفت با شاه به عنوان یه مذهبی شناخته میشد، البته در میان درصد کمی از مردم آگاه با این موضوع یعنی خمینی، مانورهای خودش رو آغاز کرد و ضمناً به دلیل اینکه اون گروه ها هم به کمکش آمدن و هم احتمالاً شاید در کشورهای غربی هم یا به دلیل همخوانی که با افکار عقاید او یا موافقت با این نظر که باید حکومت شاه به آخر برسه داشتن و یا به دلیل اینکه فکر کردن شاه توانایی اداره جامعه رو مخصوصاً با خبرهایی که شاید درباره بیماری او داشتن همه اینا دست به دست هم داد و فرصت‌های فراوان و طلایی در اختیار او قرار گرفت. گروه‌های چپ و چپی که با خدا و مذهب سر ناسازگاری داشتن حالا به یک باره میتونستن از او حمایت کنند. گروه‌های ملی همچنین و کسانی مانند بختیار و دکتر صدیقی رو یا کسان دیگر رو بسیار تنها گذاشتن و گروه‌های مذهبی میان رو هم حالا که یه فرصتی برای پیشرفت اعتقاداتشون یافته بودند و به هر حال گرچه ممکن بود احساس تفاوتی بکنن ولی آنچنان نبود که نقشی بتونن ایفا کنن یا اگر نقشی میخواستن ایفا کنن به حساب نمی آمدن مثل برخی از حتی آیت الله های بزرگ که در این گونه موارد بیشتر سکوت رو انتخاب کردن نه مخالفتی رو. همه اینا دست به دست هم داد و یه جامعه یک پارچه رو به وجود آورد و سازمان دانشجویان و روشنفکران و معلمان هم به این جمع پیوستند و به زودی کارکنان شرکت نفت و کارگران دیگم با یک مفهوم اعتراضی دیگری که منجر به اعتصابات شد به صحنه آمدند. بنابراین یه شرایط کاملی از همه نظر طی 2-3 سال آخر فراهم اومد که به نظر من از سال 70 مقدمات اون چیده شده بود و البته این تخم از سال 40 یا 42 کاشته شده بود و حالا داشت به ثمر می رسید و شرایط بین المللی هم به گونه‌ای بود که آمادگی برای این تغییر جابجایی تا حدودی وجود داشت و اتفاق افتاد آنچه شد. بنابراین در یه چنین وضعیتی نقش رهبری خمینی کاملا قابل فهمه، چون در تجزیه و تحلیل‌های علمی به ویژه نگاهی که در این زمینه مخصوصا با توجه به شرایط ایران به نظر من دیدگاه مارکسیستی خیلی بهتر ارائه می‌کنه، اصولا این رهبر نیست که جنبش رو یا پیروان رو میسازه، این جنبش و پیروانن که رهبر رو میسازه و یا به او فرصت‌هایی میده که یا به مدیریت بپردازه یا به رهبری. مفهوم مدیریت این است که شما از فرصت‌ها و امکاناتی که دارید به بهترین صورت ممکن استفاده کنید. مفهوم رهبری این است که هدف‌ها و ایدئال‌ها و آرزوهایی داشته باشید که حتی برخی از اوقات با نظر دوربری‌های شما یا توده اونقدرها سازگاری نداره، اما شما جرأت و جسارت شو دارید و چون یک مقدار افق رو روشن‌تر می‌بینید، اگر تشخیص شما درست باشه میتونید همه رو به اون سمت و سو ببرید و در نتیجه خیلی از کارهای غیر ممکن رو ممکن کنید. یعنی یه دلیل این که تعداد زیادی از مردم به تدریج با وجودی که مخالفت چندانی شاید با حکومت شاه نداشتند و از زندگی شاید تا حدودی برخی راضی بودن، فکر کردن که اونا هم باید ناراضی باشن ولی که حق و سهمشون بیشتره و هم دیگه جایی برای اینکه بی‌طرف یا بی‌تفاوت باشن نیست و جانبداری رو شروع کردن و به نظر من شرایطی رو فراهم کردن که واقعا مقارن انقلاب ایران میشه گفت و یا حتی مدت کمی بعد از اون انقلاب که هنوز جنبه های بد و منفی خودش رو به صورت آشکاری نشون نداده بود، بیش از 90% مردم این وضعیت رو پذیرفتن. بنابراین در اینجا شما درست مانند یه فرمانده لشکر که تصمیمات جنگی میگیرید اما اصلا شما جنگ رو نمی کنید، اون نقش رو آقای خمینی تونستن ایفا کنن. اینکه گروه های چپ به ایشون کمک کردن، اینکه گروه های ملی کمک کردن، اینکه گروه های مذهبی کمک کردن توش تردید نیست. اینکه برخی از جنبش های احزاب خارج از ایران یا حکومت ها یا دولت ها در آغاز، در میانه، در پایان کار با این حرکت موافق بودن حرفی نیست. اینکه به هر حال وسایل و امکاناتی در اختیار ایشان قرار گرفت و کمک و کسانی به کمک ایشون برای طرح مطالب و جذب آدم ها رو انجام دادن توش هیچ حرفی نیست. ولی اینکه خود او زمینه ذهنی و فکری نداشت، اینکه خود او برای خودش آرزوها و امیدهایی که ای بسا تبدیل به هدف هم اگر شده بود، استراتژی و نقشه و طرح و برنامه براش نداشت، اونها مشخصه، ولی در این حال نمیشه موضوع رو انکار کرد. بنابراین باید پذیرفت که در یک مرحله خاصی که فرض بفرمایید عده‌ای وارد یه اتوبوسی شدند و حالا گرفتاری‌های مربوط و مخصوص به خودشون دارن، یا آدمی که شناخته شده است و اعضای اون اتوبوس همه میشناسنش، میاد میگه من میدونم شما رو باید کجا ببرم و پشت فرمون قرار میگیره و این اتوبوس که از آدمای مختلف و متفاوت هست رو به جایی که دلش میخواد میبره. و در اینجاست که نقش رهبری و به نوعی به دلیل سازماندهی مساجد و ارتباطاتی که داشتند و به هر حال بسیاری هنوز به مسئله مرجع تقلید و جایگاه روحانیت اهمیت و ارزش قائل بودن، شرایطی رو فراهم کرد و در نتیجه چون گفتگوهایی بود که از یک طرف ما تأمین اقتصادی و برابری انسانی و عدالت اجتماعی رو به وجود میاریم، از جانب دیگه روحانیت و معنویت شما رو بهتر میکنیم و شما رو از نظر اخلاقی و انسانی به مقام و درجات بالاتری میرسونید، تونست هر دو گروهی که هم به دنبال این دنیا و یا اون دنیا بودن یا هر دو دنیا رو میخواستن به سمت خودش جلب و جذب کنه. و پیام ها کوتاه بود، مطالب خیلی مشخص بود، شعارها مبهم و گنگ بود، ولی در این حال جا رو برای هر نوع تعبیر و تفسیری باز میگذاشت و در نتیجه اگر شما اون مجموعه رو از این دید نگاه کنید میبینید شرایطی فراهم آمد که جنبش به این سمت کشیده بشه. جنبش به نظر من از سال 70 آغاز شده بود، از سال 73 کاملا میشد اون رو دید، در 75 فقط چند تا احتمال در مقابلش بود که در اون زمان از نظر من فقط احتمال برنده احتمال مذهبی بود، نه احتمال توده‌ای و چپ و اینا جایی داشت، با وجود همه حرکات و رفتارهای خاصی که هیاهوی بسیار برپا میکرد، نه جنبش‌های ملی هیچ کدام به نظر من اصلا ظرفیت این رو نداشتن که مگر با نظر شاه و اطرافیان وارد صحنه بشن، یعنی خودشون توانایی به دست آوردن قدرتی رو نداشتن. بنابراین این وقتی که چه توده‌ای، چه چپ غیر توده‌ای و چه ملی جایی نداشتن، کاملا صحنه برای یک جنبش مذهبی، اونم برای مردمی که همطور که گفتم بیش از 95-96% مسلمان بود، فراهم آمد که در یه چارچوب باورها و اعتقادات و گفتار مذهبی که بسیار در ایران شایع و رایج بود و اصلا کسی هم هرگز اونا رو به سوال نکشته بود که واقعا این موضوعها و مطالب چه هستند، و دوباره به این فکر که ما بتونیم نوعی از حکومت رو که مبتنی بر اصول اصلی و اساسی اسلام راستی هم فراهم کنیم رو پذیرفتن. در اینجا البته نقش اون کسانی که تحصیل کرده بودن آگاه بودن، چون من درباره روشن فکر بودنشون بحث دارم بر اساس تعریفی که میشه درباره روشن فکر، ولی تحصیل کرده و آگاه بودند و به هر حال جایگاه و پایگاه اجتماعی داشتند و حرفی برای گفتن و زمینه برای تحریک و تهییج مردم، اونا هم دست به دست هم دادن و واقعا شرایطی به وجود آمد که با آنچنان سرعتی این سیستم سقوط کرد که من تصور میکنم حتی طرفداران سرسخت امیدوار مربوط به سقوط حکومت شاه هم با یه چنین سرعتی و با یه چنین سهولتی فکر نمی کردن از عهده کار بر بیان. در اینجا عامل دیگری هم که در جامعه و فرهنگ ما به دلایل خاصی که میشه راجبش صحبت کرد نقشی داره، مسئله خدمت و خیانت. همیشه در این گونه موارد اون کسانی که خدمتگزاران بسیار صدیق بودند خیانتکاران بسیار شدید هم شدند و در نتیجه حوادث و اتفاقاتی به وجود آمد که مربوط به این ویژگی روانی ما بود. البته معناش این نیست که اگر اونا نمی شد شاید این جنبش به یه چنین انقلابی و یا سقوط شاه منجر نمی شد. اونا به نظر من تا حدودی بعد از یه مدتی تقریبا حتمی و قطعی بود. این که فقط به چه شکل و فرمی به آخر برسه، این که شما بالاخره این آبی رو که دارید ببرید فرض کنید تو یخچال بذارید بعدن بخورید یا بریزید تو دیگ فعلا باش پلوتون رو درست بکنید، اون مسئله جای گفتگو داره، ولی بالاخره مایه یا آبی فراهم شده بود که یه جای احتمالاً ازش استفاده میشه کرد. به نظر من در اون مراحل آخر یه چند تا احتمال کم و زیاد وجود داشت، ولی از 4 سال قبل من گفتگویی که با همه دوستان داشتم و دربارش صحبت میکردم این بود که جنبش بعدی یه جنبش ایدئولوژی و مذهبی است که در حقیقت در مقابل جنبش مارکسیستی به حسابی که در جامعه و میان مردم ایران به وجود آمد و بخش دولتی و حکومتی هم باش مسئله‌ای نداشت و او رو به نوعی تایید میکرد، زمینه ساز اون بحران خواهد بود و معلومه وقتی شما یه جنبش مذهبی ایدئولوژیک فراهم میکنید این جنبش ها اصولا فردگرا هستند و یک نفر رو به عنوان قدیس در اون بالا همیشه احتیاج دارن و یه چنین فردی از قبل در این زمینه آمادگی هایی داشت و با ویژگی های روانی مربوط و مخصوص به خودش که به هر حال به خیلی چیزا از کودکیش تا نوع زندگیش و مالک بودن و از دست دادن املاک به خاطر اصلاحات ارضی و همه اینا فراهم شده بود، زمینه ای رو فراهم کرد که بتونه نقش و جایگاهی رو که در اون زمان خالی بود برای خودش فراهم کنه و بنابراین انقلاب اتفاق افتاد. این که اینجا و اونجا حمایتهایی بود، این که احتمالاً اینجا و اونجا سازمانها یا گروههایی خارج از ایران موافقت کردن، همکاری کردن، یاری کردن، تردید توش نیست، ولی اونا به تنهایی هیچ وقت قادر نیستن در هیچ کشوری از جمله در ایران حتی تو اون شرایط بدون اون نیروهای درونی و بدون اون انواع مختلف ایرانیانی که همه در یک زمینه با هم به اشتراک و وحدت نظری یا وحدت کلمه ای واقعا رسیدن بتونه کاری بکنه. بنابراین تأثیر اون چیزی که اشاره فرمودید رو همیشه میشه فهمید، ولی نقش اونها شاید 2%، 5%، 10% بوده. آن چیزی که عامل اصلی و اساسی بوده دگرگونی ها و تغییرات و تحولات داخلی بوده که موجب یک چنین انقلابی رو فراهم کرد. من به پیام‌ها رسیدم، ولی فکر کنم شاید پاسخ شما رو تا حدودی داده باشم. اگه وقتی دیگه
دکتر امکانش هست در مورد جنبش تفاعلی بپرسم.
اون میشه یه وقت دیگه بیا عزیز، چون دو نفر دیگه از دوستانم راجع به ایران سوالی داشتن، دلم خواست باهاتون برای خوش باشم باهاتون صحبت.
خوبی
داشته باشید. خواهش می‌کنم. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوش،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوش، در مرکز نیلوش، خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
سلام.
سلام به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777 9.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز 205 سی دی و 103 دی وی دی رو، که البته هرچه دی وی دی هست معادل اون سی دی هم وجود داره ولی برخی از سی دی ها دی وی دی ندارند، درباره 21 موضوع مختلف و متفاوت رو همکنون تقدیم حضورتون میکنه. اگر مایلید این سی دی و دی وی دی ها رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue سری بزنید، اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و یا میتونید از مراکزی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس و یا کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت اونها را دریافت کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادا. این سفر از روز جمعه 9 مارچ تقریبا 2 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. تصور من این است که تا پایان این هفته کشتی سولد آوت خواهد بود و بنابراین اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با بنده است.
بله بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون. یه قسمتی از سوالای من و شما در گفته که با شنونده قبلی داشتین جواب دادین. ولی موضوعی که من میخوام از شما سوال بکنم، نظرتون رو میخوام، این است که تمام دولت‌های غربی که راجع به سوریه اظهار نظر میکنن و تمام دولت‌های عربی، تمامشون میگن که باید بشار اسد بره، ولی نه دولت‌های غربی نه دولت‌های عربی هیچ کدوم نمیگن که حکومت ایران باید بره. آیا این به خاطر این نیستش که این دولت‌های غربی بودن که سهمی در آوردن این حکومت داشتن، یا مطالب دیگری است که ما نمیدونیم؟ این سوال اول من بود.
نه بذار دنه دوم، بذار من یه توضیح کوچیک عرض کنم در حدی که بعد در خدمتتون هستم. ببینید عزیز، من فکر میکنم موضوع رو اینگونه نمیشه بهش نگاه کرد، چون اصلا فرض بفرمایید که تا 33 سال قبل این دولت‌های غربی بودن که اصلا چنین نبوده که اون حکومت رو آوردن. حالا اگر بعد از 33 سال مخالف منافعشون و مصالحشون باشه، خودشون هم میبردنش، چون همطور که میدونید در صحنه سیاست مسئله رفاقت و دوستی و اینا که مطرح نیست، فقط و فقط عامل اصلی و اساسی منافعه که بعدن کوشش میکنن در پوششی از ارزش ها و پرنسیپل ها اون رو قابل قبول ارائه بدن، ولی کشورها به دنبال منافع هستن. این که الان میفرمایید به این دلیل است که الان ظرف 10 ماه 11 ماه گذشته یا نزدیک بشه 12 ماه در سوریه چیزی نزدیک 7 یا 8 هزار نفر به این صورت آشکار در یک کشور کوچک این چنین سلاخی شدند و کشته شدند. اگر این وضعیت در خصوص ایران بود، این مسئله در مورد ایرانم بود. یعنی اگر میزان فرض کنید یک بهرخوردی در ایران به این عددها برسه، مطمئن باشید خیلی بیشتر از سوریه این حرف رو در موردش میزنند. یعنی این ارتباطی به مسئله اینکه حکومت‌ها رو بیارند و ببرند. دومی که شما به موضوع از یه دید دیگه نگاه کنید، بر اساس منشور سازمان ملل متحد و بر اساس گفتگوهایی که در صحنه بسطا قوانین بین الملل وجود داره، کشورها دارای حکومت داخلی و حاکمیت خارجی هستند. یعنی دخالت خارجی ها به اونا چه ارتباط داره؟ آیا الان مردم دنیا میتونن بیان بگن ما حزب دموکرات رو نمیخوایم، یا یه دموکرات رو در امریکا به عنوان رئیس جمهور مثل جمهوری خواه رو میخوایم، یا اصلا یه گروه سوم میخوایم؟ کشورها این اجازه ها رو نمیدن، مگر اینکه موضوع در صحنه بین المللی به گونه ای طرح بشه که افکار عمومی مردم رو جلب کنه، که مردمان یک کشوری درباره کشور دیگه عقیده و نظری پیدا کنند و بعدن بخوان له یا علیه اون کشور حرکتی بکنند. یعنی اینجاست که مسئله است. یعنی یه امریکایی اصلا اگر فرض بفرمایید 5 سال قبل 10 سال قبل شاید 80-90% مثلا مثلا سوریه کجاست و اصلا کاری هم به کارش نداشتن، برای که موضوع اونا نبود. ولی روزی که شما به عنوان خبر اول و دوم در تلویزیون‌های امریکا درست یا غلط، حالا هر چی از اون یه بحث دیگری است، می‌بینید که با مردم چنین می‌کنن، خب طبیعی است که یه امریکایی فکر می‌کنه که خب ما مثلا مسئولیتی داریم، به عنوان انسان قرار هست کاری بکنیم، آیا اگر دولتمون حکومتمون خواست کاری بکنه باید موافقش باشیم مخالفش باشیم؟ همه این موضوعا رو موجب میشن. به همین جاست که شما الان راجع به 150 کشور دیگه هم هیچ حرفی در فرض کنید اخبار 6 ماه امریکا نمیبینید. معناش این است که کسی با اونا کار نداره. کی راجع به فنلاند یا دانمارک یا سوئد میخواد حرف بزنه، یا برخی از کشورهای افریقایی؟ اینه که موضوع رو باید به نوع اتفاقات مرتبط کرد و اینکه خبر میشه به مسئله است. این به این معنا نیست که چنین باشه. برای اگر استدلال هستاری رو بخوایم بهش نگاه کنیم که مثلا چون اینا خودشون آوردن پس باید مخالف باشن، خب شما اون ورم نگاه کنید، اگر اینا خودشون این حکومت رو آوردن، دشمن اصلی اینا یا مثلا در خصوص ایران باید چین و روسیه باشن، در حالی که چین و روسیه هن که کنار ایران یا سوریه ایستادن. برای که اگر قرار بود حکومت‌های غربی اینا رو آورده باشن، حالا که در خطر افتادن اون حکومت‌های شرقی هن که با جانب اونا رو میگرفتن، نه در برعکس بشه. نه، به نظر من اونا یک نگاهیست که همطور که خدمت شنونده عزیز قبلی عرض کردم، همیشه چون منافعشون مطرحه ممکنه به چپ و راست متمایل باشن. همطور که امروز فرض کنید چین و یا روسیه ای که از حکومت ایران یا حکومت سوریه حمایت میکنه، از نظر ایدئولوژی که اینا با هم شباهتی ندارن، اینا خیلی به امریکایی‌ها و کپیتالیست نزدیکترن تا مارکسیست و کمونیست و زمینه‌های مذهبی و غیر مذهبی. اما در اونجا نقش این چنین نیست. گفتگوهای از این قبیل واقعا برمیگرده به شرایط و موقعیت و به همجاست که هر زمانی میتونه یک کشوری به عنوان خبر اول باشه، همطور که لیبی بود هست شد، یا مصر و تونس بودن، الان اونقدرها نیستن، و اگرم هستن باز با توجه یا به موضوع کلی حقوق بشر و مسائل انسانیه، یا برمیگرده به منافع و مصالح یا برنامه‌هایی که اونها در این زمینه‌ها دارن. اینی که من موضوع رو به گونه حادثه می‌بینم، یعنی و این واکنش‌های در حقیقت خبری توده مردمن که غالب اوقات یه نقشی هم دارن، ولی حوادث و اتفاقات واقعی نه روی میزها بلکه زیر میزها معمولا اتفاق میفتن.
بله، ممنون. من سوال بعدی من اینه که من تا اونجایی که من یادمه این 4th بار است که ایجنسی اتمی میره در ایران و بهش یه جاهایی رو نشون نمیدن و برمیگردن. اینا چرا اینقدر گول میخورن؟ این واقعا دارن گول میخورن یا این موش و گربه بازیه که با هم دیگه دارن میکنن.
نه موش و گربه بازی نیست. ببینید اینا ماجرای قوانین و قدرته. یعنی فرض بفرمایید که اگر یه زمانی قوانین و اون افکار عمومی بین المللی اجازه میداد اینا کارهای دیگه ای میکرد، اینا مجبورن تو اون چارچوب و ساختار حرکت کنن. به من میفرمایید میتونم احتمالا چون اطلاع زیادی ندارم بر اساس یه نگاه کلی این رو عرض کنم که یک فرض کنید بیاد مثلا راجع به امریکا صحبت کنیم یا اروپا که کمی هم با هم متفاوتن. اروپا و امریکا الان به اندازه کافی گرفتاری و مشکلات داخلی و اقتصادی دارن. امریکا ماجرای انتخاباتش رو داره. موضوع فرض کنید حکومت ایران و ایران یه پدیده بسیار بزرگی است که حتی قابل مقایسه با عراق و لیبی و سوریه و افغانستان نیست. ویژگی های اون جامعه، نوع قدرت سیاسی و یا حتی اختلاف سیاسی و قدرت نظامی موضوع دیگری است و کل ماجرای انرژی اتمی یه بحث خیلی جدی است. به این معنا که یک کشورهایی هستند که خودشون رو متعهد به امضای من اصلاحات گسترش اصلاح اتمی نکردن، برای این به خودشون اجازه میدن که اصلاح اتمی داشته باشن. کشورهایی هستند که خودشون جزء آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نکردن، بنابراین هیچ کس حق نداره بره سراغشون ببینه چی دارن چی ندارن. ایران چون هر دو قرارداد امضا کرده، مادام که در چارچوب این قرارداد هاست این دوتا مطلب رو باید بیان کنه و ضمناً مدعی میشه که من اصلا به دنبال اصلاح اتمی نیستم، پس نمیگه هستم، اون دوتا قراردادم امضا کرده. اینا هم کوشش میکنن اون چیزایی که اونا دارن رو اطلاعاتشو به دست بیارن. خب در این گونه موارد این دست باز نیست، به این معنا که بر اساس اون قراردادها یه چنین اجازه‌ای داده میشه، ولی این اجازه ها مطلق نیست و بعدم شما نمیتونید به بهانه این که میخواید فرض کنید اوضاع انرژی اتمی رو چک کنید مثلا از مراکز نظامی خبر داشته باشید، برای که با توجه به خطر جنگی که هست اونا میتونن مدعی باشن که شما نه آمدید اونا رو ارزیابی کنید یا اصلا شما آمدید جاسوسی کنید. بنابراین این صحنه بین‌المللی اینقدر شفاف نیست. از اون گذشته کشورهایی که حالا میرن کشور دیگر رو چک کنن مگر کیان؟ شما که یک سازمان اخلاقی انسانی و یا قانونی که جوابگوی یک گروه بستا سازمان‌های دیگری هست یا مردم هست که ندارید. این کسانی که همکنون مخالفتی با این دولت یا اون دولت دارن که خودشون یه دولت‌های اخلاقی انسانی عادل منصف مهربونی نیستن، یعنی اونا هم خودشون مسئله دارن. یعنی اگر مثل این مونه که فرض بفرمایید دو تا زن و شوهر اختلاف دارن، زن و شوهر دیگه که همون اندازه اختلاف دارن، حالا بخوان درباره اختلافات اونا نه اینکه عقیده و نظر بدن جانبداری و لشکرکشی کنن، ولی اینو حق خودشون بدونن، خب معلومه گرفتاری پیدا میشه. به همین جهت است که یه عده اصلا قراردادا رو امضا نمی‌کنن، یه عده اون قراردادا رو بعداً عمل نمی‌کنن، یه عده اون قراردادا رو با تفسیر و تعبیرای اینور اونور می‌برن. بعدم بسیاری از اوقات نگرانی این است که اگر این فشارها شدید بشه، شما اگر این قراردادا رو که یکیشو با 3 ماه که فکر کنم هر وقت بخواید میتونید به نوعی نقض کنید یا لغو کنید، شما بعد از اون کسی نمیتونه به شما بگه چی دارید و چی ندارید. تنها کاری که میتونن بکنن اگر در شما چیزی رو دیدن که دوست ندارن، مثل هر کشوری که هر کشور دیگر رو باش فکر کنه دشمن است و دشمنی داره، به جنگش میره. یعنی کار دیگری نمیتونه.
این احتمال جنگ رو زیاد کرد. اگه اینا نمیرفتن،
این حرف شما متاسفانه درسته. یعنی من فرضم این بود که با توجه به هجومی که در صحنه جهانی به وجود آمده و به هر حال چراغ سبزها یا چشمکهایی که از جانب حکومت ایران زده میشه یا نشون داده میشه، اینا پاشدن رفتن، اینا رو راه میدن برای این که در صحنه بین‌المللی یا به دلیل شرایط خطری که احساس میکنن پاسخشون این باشه که بفرمایید این هر چی میخواید نگاه کنید، ما چیزی نداریم. حالا واقعا همونجا دارن یا ندارن یا چه میکنن من نمیدونم، چون اونا اطلاعاتی است که من اصلا در اختیار ندارم. دیروز و امروز مثلا من از دو سه تا منبع خبری چک کردم مطمئن بشم که اینا اجازه ندادن و برگشتن، چون این مطلبی که شما میفرمایید منم کاملا با این موضوع روبرو شدم که یا ماجرای جنگ رو هر دو طرف میدونن که واقعی نیست و بنابراین از بلوف اون در نمیرن، یعنی هر دو تا دست همدیگر رو خوندن یا دستشون رو به هم نشون دادن که در صحنه سیاست متاسفانه ممکنه، یا موضوع این است که یکی از دو طرف کار رو آنچنان خراب میکنه که دیگری باش همکاری نکنه. یعنی فرض بفرمایید کاری که انرژی اتمی میکنه به صورتی از نظر ایرانیان تلقی میشه که اینا هدفشون واقعا نوعی بازرسی نیست، بلکه هدفشون نوعی در حقیقت دسترسی به یه مقدار اطلاعات و خبرهایی است که در این شرایط اساس میخوان از ما بگیرن، بگن نمیدیم. یعنی شما برای این کار اومده چرون کار درست پس که من بیام فرض بفرمایید که خانه شما رو بخوام بخرم ولی بعدا اگر یک کسی تو حمام باشه بگی من رو میخوام برم حمامتون رو ببینم، یعنی میدونید اون موقع هست که حرف اینه که تو برای نگاه کردن به خونه برای اون قسمت حمام صبر کن یا بعدا بیا ببین، نه اینکه الان میخوام برم تو. این یه گرفتاری. دوم این که ممکنه اینا اصولا دلشون میخواد که به گونه ای مسئله رو مطرح کنن وقتی میدونن احتمالاً پاسخ ایران چیه، که اونا بگن نه پس اینا بهانه رو داشته باشن، یعنی درست مثل همون بهانه‌ای که درست کردن برای عراق. نتیجتاً در صحنه سیاست بازیگری ها بیش از اینه. ضمناً یادتون باشه یک کشور نیستن چندین کشورن، اینا با هم تفاوت و اختلاف عقیده دارن، همطور که ای بسا اروپایی ها بیشتر با حکومت ایران میتونن کنار بیان تا امریکا. امریکا هم به دلیل خودش هم به دلیل اسرائیل یه نگاه دیگری داره و بعدم در این مدت هم کشور اروپایی خیلی بیشتر با ایران در ارتباطاتی بودن و داد و ستد هایی که منفعت هر دو کشور رو یا کشورها رو تامین می‌کرده داشتن. حتما، یعنی به همین جهت است که خب اون مسائل در صحنه سیاست هم همچنان سر جاش است. ولی شما یه عاملی که من غالبا در بحث‌های دوستانم نادیده گرفته میشه اینه که بقیه کشورها رو کم بی‌طرفن و یا کشوری مانند چین و روسیه رو ما نمی‌تونیم نادیده بگیریم. به هر حال همه این تصمیمایی که اینجا گرفته نمیشه از جانب اونها هم هست و اونا نه به دلیل اینکه جانبدار نوع حکومت ایران هستن، من فکر نمی کنم کسی همچین تصور و توهمی داشته باشه، اونا چون منافعشون بیشتر با بودن این حکومت تأمین میشه که کاملا میشه اونو آشکارا دید، کاملا میشه دید، خب طبیعی است که برای نگه داشتن این رژیم به خاطر منافع خودشون احتمالا دست به مخالفت خواهند زد و مخصوصا اگر فرضشون این باشه که با تغییر حکومت ایران این حکومت حالا یا به صورت دموکراتیک یا به صورت غیر دموکراتیک در اختیار غرب قرار میگیره و منابع انرژی اون منطقه و اون آرزوی همیشه از زمان پتروکبیر برای رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس به خاطر در مقابل آبهای سردی که خودشون دارن برای همیشه دیگه از میان میره، نتیجتاً خب ممکنه حتی نه به خاطر منافع کنونی به خاطر منافع آتی و آیندهشون که مخصوصاً به انرژی و منابع انرژی مرتبطه وارد صحنه بشن. نتیجتاً اون چیزی که میشه فهمید این است که در صحنه بین‌المللی موضوع شفاف نیست، ماجرای رفتن و نرفتن‌های مسئله ساده و عادی نیست، موافقین و مخالفینی داره، هدف‌های متفاوتی داره، بازیگران مختلفی داره، تازه این در داخل کشورها و حکومت‌ها حتی جناح‌های مختلفی ممکنه متفاوت عمل کنه، ممکنه وزارت امور خارجه آمریکا یه جور و وزارت دفاع یه جور دیگه تا عمل کنه تا این حد، و در ایران هم جناح احمدی نژاد یا جناح خامنه‌ای ممکنه دو گونه متفاوت دلشون بخواد با موضوع برخورد کنن. وقتی همه اینا رو شما کنار هم می‌گذارید یه مرتبه متوجه میشید که مسئله پیچیده است. ماجرای موش و گربه بازی اگرم هست بر اساس یه نوع موش‌های دیگه و گربه های دیگری است که اصلا من و شما نمیشناسیم و اینا هزار چهره و عرض کنم جلوه عجیب و غریب دارن که در صحنه های بین المللی هم خودشون این گونه نشون میدن هم واقعا آنگونه هستن. این است که موضوع پیچیده است و اگر من چند روز قبل گفتم احتمال جنگ رو 5% و با اشتباه 10% میبینم، با برگشتن اینا من از 10% ناچار باید به 15% و 20% برسم، مخصوصا سنای امریکا رو که دیدم چگونه سناتورها میخوان اجازه حمله نظامی رو به ما بدن به عنوان اعلان جنگی که ابتدا به یک نوعی یا اجازه‌ای که کنگره میده و این خب یه دفعه ماجرای جنگ رو یه مقدار جدی‌تر میکنه. به هر حال امید من این است که جنگی صورت نگیره چون نه صلاح ایرانه نه صلاح مردم ایرانه، نه صلاح جنبش ایرانه و نه حتی صلاح کشورهای دوروبر یا یه ذره با فاصله است. امیدوارم یه چنین اتفاقی نیفته و دوستانی هم که فکر کنن تنها از این راهی که میتونن حکومت ایران رو ساقط کنن، احتمالاً شاید راهای بهتری و کم خطرتری رو حتی ما در آینده نزدیک داشته باشیم و این مسئله نباشه. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. ممنون.
تمنا قبولت خواهش می‌کنم. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشی.
سلام، راستی بالاخره قرار شد دیدار فردا شبمون کجا باشه؟
قرار شد بریم رستوران ارکیده در کوستا میسا دیگه.
اوه چه عالی، اتفاقا هفته پیش عروسی دوستم اونجا بود. چه فضای بزرگ و زیبایی داره. غذاهاشون هم خیلی خوشمزه.
خوشحالم که تو هم رستوران ارکیده رو میپسندی. تازه جمعه ها و شنبه ها موسیقی زنده دارن و دختر و پسرای جوان جمع میشن و تا صبح میزنن و میرقصن. رستوران ارکیده 714-557-8070 714-557-8070.
اگر یکی از آشنایان شما با مشکل DUI روبروست و یا اگر سوالاتی در مورد تصادف اتومبیل برای شما مطرح است، پنج شنبه 2:30 بعد از ظهر به صحبت‌های تخصصی دکتر دیوید یدیدی توجه کنید. پنج شنبه 2:30 بعد از ظهر با دکتر دیوید یدیدی.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah, and this is how I live united. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living united, I don't just wear the shirt, I live it. Join me. You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
شما متأسفانه وقتی که من دادی من سریع میرم سر اصل قضیه. من 38 سالمه. همسرم 42 سالشونه. 15 ساله که ازدواج کردیم و 10 ساله که مهاجرت کردیم به خارج کشور. من دانشجوی مستر فیزیوتراپی هستم و همسرم هم تازه پی اچ دی فیزیک پزشکی رو شروع کردن. دو تا دختر داریم 3 ساله و 6 ساله. از همون اول ازدواجمون بر اساس اشتباهاتی که ایشون در معرفی خودشون به من کرده بودن، چون میدونیم 15 سال پیش تو ایران رابطه‌ها محدود بود مسلماً و ما همکار بودیم، بسیار مسائل عقیدتی مذهبی اختلاف داشتیم و اشتباهی که من در ادامه اون کردم این که پافشاری میکردم به عقاید خودم و خب ایشون دروغایی تو مرحله آشنایی من کرده بود که مثلا من مشروب نمیخورم، بد میخورد و من برام خیلی مهم بود و به مرور ایشون نه تنها بهتر، یعنی نمیگم بهتر یا بدتر، ولی به هر حال به اون چیزی که واقعا به من گفته بود برنگشت، تغییراتشون بیشتر شد و به اونجا کشید که ما 3-4 سال پیش دیگه به مسئله تغییر مذهب رسید و بعد هم که دیگه انکار کامل مذهب رو که من الان با اطلاعات الانم میپذیرم، ولی خب 4 سال پیش هنوز برام خیلی عجیب.
نه ببخشید من بفهممتون، ایشون این که باورهای مذهبی رو خفیفش کم داشتن رو میفهم، ولی کسی که معمولا مخالفت مذهبی داره، تغییر مذهبش از سر باور و اعتقادش بود یا صلاح و مصلحتش بود یا لجباز؟
نه لجباز، اون شرافی من ازشون دارم لجباز نیست اصلا. شاید به خاطر چالشی که تو ذهنش داشت که این خوب نیست پس شاید یکی دیگه بهتره، به اون رو آورد و بعد به این نتیجه که هیچ کدومشون خوب نیستن.
خب پس اون نتیجه رو میخواستم مطمئن. میفرمودید خب؟
بله. بعد به هر حال پیرو همه این چالش ها ما روابطمون از تقریبا از 4 سال قبل پی به رو به سردی رفت، از دست هم دلگیر بودیم در واقع. بعد بچه دوم من به دنیا اومد و بعد از چند وقت من رفتم به ایران چون شرایط برام سخت بود، خارج کشور با دو تا بچه و ایشون هم اون موقع دانشجوی مستر بودن فول تایم و اصلا خونه نبودن. من رفتم ایران و فکر میکردم که این دوری باعث بشه که جفتمون فکر کنیم و یه ذره اوضاع بهتر بشه، که متاسفانه نشد. بعد از تقریبا 2 ماه و نیم ایشون اومدن به ایران، قرار بود چند هفته باشن و با هم برگردیم. وقتی اومدن ایران رفتارشون بسیار سرد بود، یعنی من هرچی امتصاص کنم چقدر سرد بود نمیتونم بیان کنم. سعی میکردن کمترین رابطه رو با من و خانوادم داشته باشن، پنهان کاری میکردن، از من فرار میکردن، سعی میکردن اصلا موقعیتی پیش نیاد که ما با هم بیرون باشیم. من چندین بار ازش پرسیدم طوری شده؟ نه همون قضیه قبلی، جوابش اینجوری بود. و چند بار حتی انقدر شک کردم گفتم پای کسی در میونه، محکم میگفتن نه. و حتی یه روز که از صبح تا شب من بهش دسترسی نداشتم، فقط 12 شب در حال پیداشون کردم که من اصلا نگرانت شده بودم، گفتن نه من اصلا فکر می‌کنم ما با هم نمیتونیم زندگی کنیم و باید جدا بشیم. من با پدر ایشون صحبت کردم، ایشون اجازه ندادن هیچ کس دخالت کنه و به هر حال ما برگشتیم خارج کشور. به محض اینکه اومدیم اینجا دیگه سر هر مسئله کوچکترین مشکلی که شما بیشون تهدید می‌کردن که من فردا جمع می‌کنم میرم و باید جدا بشیم و اصرار داشتن که من بچه‌ها رو بردارم برگردم ایران، ایشون خرج ما رو میدن، که من قبول نکردم. گفتم خب درخواست جدایی یه مرحله است، اینکه بعد از اون مرحله ما چیکار کنیم به خود من بستگی داره که تصمیم بگیرم. و اشتباهی که شاید من می‌کردم نمی‌دونم اینکه واقعا بهشون التماس می‌کردم که به خاطر بچه‌ها بمون که شاید زندگی رو بسازه، و این فکر کنم بیشتر به ایشون قدرت مانور رو داشت با من بازی کنه، بازی روانی کنه.
ببخشید عزیزم، ببخشید کمی صداتون ضعیف شد، اگر صورت قبلی بله بفرمایید.
میلا بهتره.
بله.
بعد من بهش اصرار میکردم که به خاطر بچه ها بمونیم و بسازیم و ایشون انکار میکردن که نه نمیتونیم. به هر حال ما قبلش واقعا با هم یکی بودیم، این از مسئله اعتقادی بگذاریم، همه چیزمون با هم مچ بود، سلیقه، اینکه با چه دوستایی داشته باشیم، همه چیز دیگه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. و ایمیل هامون هم مشترک، یعنی من از ایمیل ایشون دسترسی داشتم، ایشون به ایمیل من دسترسی داشت، چیزی برای مخفی کردن و چیزی برای پرایوسی نداشتیم بین هم دیگه، اکانتمون یکی بود. بعد یه روز من اتفاقی وقتی داشتم میرفتم تو ایمیلم متوجه شدم که یه ایمیل جدید اومد وقتی من شروع کردم به تایپ کردن، و بعد متوجه شدم که فیسبوک جدیدیشون دارن. و یه بار نصف شب که بیرون داشتم مثلا درس می‌خوندم من وارد شدم، یهو دیدم سری کامپیوتر رو بستن و اینا، و نگاه کردم یهو پاپ اپ کرد یه صفحه چت اومد بالا، و بازم انکار کردن که نه همینجوری حوصله‌ام سر رفت، رفتم چت روم. و بعد یه روز اشتباهی ایمیلشون رو باز گذاشتن رو کامپیوتر و من وارد شدم، دیدم که بله ایشون از تقریبا 1 ماه بعد از اینکه من رفتم ایران به یه دختر خانمی تو ایران که بعدا متوجه شدم 14-15 سالم از خودشون کوچیک‌تره رابطه پیدا کردن. و اون چیزی که من تو مسیر اون ایمیل ها برداشت کردم این که اول با یه علاقه به موسیقی و حالا تو چتروم و اینا آشنا شده آغاز شده، و بعد یه کم کم ظاهرا به هم علاقه من شده بودن. بعد چون ایشون میوزیک کار میکنن چند تا ویدیو توی یوتیوب برای اون خانم گذاشته بودن، و بعد من یکی دو روز صبر کردم، بعدم نه نمیتونم واقعا اینو انکار کنم و ایگنورش کنم. باهاشون صحبت کردم، اول که فوق‌العاده عصبانی شدن که تو دزدی کردی وارد ایمیل من شدی، پرایوسی منو به هم زدی، به توش رفتی نداشته. و بعدش هم انکار کردن، نه این یه شوخی پسرونه بوده، نه همینجوری به هر حال بهونه، که نه اصلا جدی نبوده. و بعدش با اون خانم تا اونجا که من میدونم رابطه رو قطع کردن، همه اون ویدیوها رو پاک کردن به غیر از 2 تا ویدئویی که مضمونش جدایی و دلتنگی و مجبور شدیم از هم جدا بشیم، اینا رو یوتیوب جا گذاشتن. بعدم یه وبلاگی درست کردن که توش شعری گذاشته بودن که مبنی بر عذاب بر موندن، و دقیقاً اصطلاحی که به کار بردن که خیلی برای من سنگین تموم شده بود این بود که من به خاطر یک مصلحت شوم باید بمونم. اون چیزایی که وقتی هم بهشون گفتم گفتم نه من اصلا منظورم به اون نبود، من برای اون ننوشته بودم و همینجوری بوده، دلم گرفته بود. بعد حلقشون رو دسته می‌کردن، بعد بودن 2 ماه پیش اصلا اتفاقی به طور خیلی عجیبی حلقشون اصلا گم شد، بعد توی اون ایمیلا به اون خانم نوشته بودن، وقتی اون خانم متوجه شده بود که ایشون دو تا بچه دارن، گفت به خاطر بچه‌ها من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدیم، گفته بود که نه این بچه‌ها سهم من نیستن، سهم خانمم هستن و اون باید داشته باشه چون ایشون می‌خواست ما بچه داشته باشیم. بعد کاری که من کردم، بعد ایشون میگفتن که ما نهایتا وقتی خیلی من باهاشون صحبت کردم که الان دیگه من و شما تنها نیستیم که دارین زندگی میکنین، دو تا بچه هم تو این سن ها واقعا ظلمه به اون بچه ها، اختلافات ما هرچی هست به خودمون مربوطه، به خاطر بچه ها باید یه جوری با هم حلش کنیم. گفتن نهایتش این که ما میتونیم موقتا از هم جدا بشیم تا ببینیم بعدش چیکار میکنیم، چون عشق بین ما مرده و شاید در آینده دوباره هم برگردیم، شاید نه. البته جواب من نمیدونم بازم درست بوده نه، بهشون گفتم که من نمیخوام بچه ها وارد این چالش و این آسیب رو ببینن که ما جدا بشیم، اگر شدیم دیگه یک بار و برای همیشه، دیگه نمیشه با احساسات اینو بازی کرد که بریم دوباره یک سال بعد ببینیم بهتر شدیم برگردیم دوباره ببینیم، اینجوری بیشتر آسیب ببینن. و فعلا در حال حاضرشون گفتن که میمونن تا مستر منم تموم بشه، خودشون هم تازه پیشی رو شروع کردن و هر بار که یه ذره رابطه الان خوبه، یعنی با هم دعوایی نداریم، بسیار سعی میکنیم آرامش رو حفظ کنیم، ولی هر وقت یه ذره صحبتی از آینده میشه، چون بسیار به من به قول معروف میکس مسیج میدن، برام هدیه میخرن، به بخشی رابطه دارن با من، ولی از طرفی تصمیمای مجردی برای آینده میگیرن که نمیدونم میخوان من ذهنه رو اذیت کنن یا واقعا اینجوره مثلا که برای پست‌داک میخوان برم فلان کشور، و از طرفی یه تصمیمای مشتری خیلی عجیب با من برخورد میکنن. کاری که من کردم این بود که حقیقتشون همیشه درآمد من ازشون خیلی بیشتر بود، بعدی گفتن ما الان داریم به صورت رومیت با هم زندگی میکنیم، هیچ کاری به کار هم نداریم، هیچ حقی در مورد هم نداریم. گفتم اوکی اگه اینجوره هزینه های زندگی رو هم تقسیم کنیم و حساب هر کسی جدا. من حساب مالی مو ازشون جدا کردم، به خاطر بهشون هم دقیقاً گفتم که من برای آینده امنیت مالی میخوام، امنیت عاطفی میخوام، حالا عاطفی رو نمیتونم ایجاد کنم ولی امنیت مالی رو حداقل از الان باید شروع کنم برای خودم داشته باشم. با چند تا مشاور اینجا صحبت کردم، تقریبا همشون به من میگن مید لایف کرایسیس با توجه به زمینه‌ای که هم حالا اختلافاتی که با هم داشتیم، ولی واقعا من الان نمیدونم باید چی کار کنم، باید بشینم یه بار با ایشون صحبت کنم و تمومش کنم یا همینجور به قول معروف کجدار و مریضی که ایشون میخواد ادامه بده که زیر یک سقف هستیم ولی نسبتی با هم نداریم و در این حال خیلی گیجم، واقعا نمیدونم کدوم هم برای زندگیمون مناسب‌تره، هم مخصوصا برای بچه‌ها، و واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. اصلا آیا احتمال این که ما در آینده دوباره اون عشق مردمون در واقع زنده بشه وجود داره یا نه؟
خب من البته اطلاعات کمی دارم، ایشون رو هم نمیشناسم، فقط برخی از اوقات میزان نمیدونم صدا ما یه مشکلی داریم، صدای من منعکس میشه، کاری براش میتونید بکنید؟ تلفنتون تلفن عجیب و غریبیه. بله بله اون باید قطع شد. ببینید عزیز، موضوعی که وجود داره، برخی از اوقات آدم ها میخوان با یه کسی زندگی کنن ولی 20% 30% زندگیشون رو میخوان با دیگری شریک باشن، یا 80% یا 100%. خیلی از اوقات اختلافات از اونجا میاد، یعنی نه اینکه بگم آزادی در جهت روابط داشته باشن، ولی ای بسا اون همه ارتباط و نظر و باید و نباید و خواسته و نخواسته رو نمیپذیرن. یه مقدار در نوع ذهنیتی که شما دارید و مطالبی که بیان کردید، من یه نوع احساس این که شاید دیگری یا هر کس که باشه بعد از این مدتی به این نتیجه برسه که اوضاع خوب فقط وقتی است که به میل شما باشه و همینقدر که من مختلف و متفاوت باشم کار ما بالا میگیره. یعنی میخوام به یک کلیتی اول اشاره داشته باشم که اگر ایشون بودن شاید میگفتن، شاید به من میگفتن که من حجم دخالت ها و انتظارات و احتیاجات ایشون طوریست که منو خسته کرده یا گیر انداخته. این یه طرف است. دومین مسئله این است که نه، من بحران میان سالی نمیبینم، مگر دلایل خاص افسردگی و تغییرات رو ببینم که با صحبتهای شما درش نبود. سوم این که برای من مهم است که ایشون به عنوان یک انسان و به عنوان یک پدر در ارتباط با بچه ها چگونند، یعنی واقعا خب چجوری میتونن این بچه های یعنی بسیار خوب رو بگن وردو برو ایران من بچه هامو نبینم،
چون تصمیم دارن که خودشون هم برگردن ایران درسشون که تموم.
فرقی نمیکنه. این ماجرای که 6 ماه که نیست، ماجرای 2-3 ساله. خب این چجوری ممکنه؟ نه ببینید، من یه مقدار فکر میکنم، اگر لطفاً اینو به دقت به من جواب بدید، من فکر کنم رضایت شما، یعنی اینکه میگید زندگی خوبی داشتیم، فقط شما راضی بودید، ایشون راضی نبود.
نه 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 نه، اینو اصلا خودم رو گول نمیزنم به هیچ وجه، چون حتی اینکه میگم از 4 سال پیش ما رابطمون سرد شده، حتی به جرئت میتونم بگم 3 سال پیش آخرین باری که ما با هم یادم میاد این حرفا رو زدیم، همیشه من میگفتم من حتی بین بچه‌ها و تو رو انتخاب میکنم. ببینید
شما اینو میگفتید یا ایشون؟
نه نه ایشون میگفت، ایشون میگفتن همیشه ایشون عاشق تر از من بودن. نه نه
خب آخه میتونه، آخه میتونه ایشون آدم احساسی عاطفی تخیلی باشه، واقعی نباشه. برمی‌جاست که چون آدمایی هستن که فقط عاشق شدنن. ایشون چند تا خواهر برادرن؟ فرزند چندومن؟
فرزند چهارمم، بین 6 تا بچه.
خب دیگه ببینید لاست چایلدن دیگه. نه نظرم متاسفانه، نه اینا تصورات شماست، اینا تصویر شماست از ایشون. به همجاست که با کاراشون هم ارتباط نداره. آخه با هم هم نمیخونه. ایشون حتی اگر از طریقی با این خانم آشنا شدند یا حتی ما وقتی اومده ایران او رو دیده که احتمالش متاسفانه دیده؟
بله بله بله، در حد اینکه کافی خوردن با هم، 2-3 بار هم دیگر رو دیدن.
چرا شما فکر کنید حدش کافی خوردن بوده؟
اولا که من عکس این خانم رو دیدم، عکس این خانم توی خارج کشور محجبه بود، این یه محدودیت میتونه ایجاد کنه. بعد نمیدونم چرا، ولی فکر میکنم دروغ نمیگه، واقعا نمیدونم، حسمه، شاید نمیخوام باور کنم، ولی نه تقریبا مطمئنم که در حد کافی خوردن بوده.
آخه ببینید عزیز، من میام زندگی زناشوییمو با 2 تا بچه به هم بزنم، کسی که میبینمش باش کافی بخورم؟ آخه این نمیخونه. من شما رو به تخیلی بودن مثل ایشون متهم میکنم. بعدم ببینید، من 15 سال ازدواج کردید، 8 سال 9 سالش بچه نداشتی.
بله.
اینا باز به من
نشون داشتین بریم خارج کشور،
میفهمم. من همین جهت هست که ببینید، من خیلی شما رو ریالستیک نمیبینم، یعنی نه اینکه به من دروغ میگید اصلا، خودتون رو به یه چیزایی قانع میکنید. زندگی شما اینقدر خوبی که شما میگید نبوده، زندگی به میل شما بوده، شما اون رو خوب میدید. ببین من اگر هی فرمان بدم که بگی باشه، میگم به به چه زندگی مشترک خوبی ما داریم، ولی از نظر او که نبوده. من یک مقدار بعدم یاد تو ماشه، ایشون بچه چهارم خانواده 6 نفرن، تمام مطالعات که راجواست به طور کلی میگم، نمیگم حتما به ایشون میخوره، ایشون کودک گم شده است، یعنی کسی است که گم شده و بنابراین یه زندگی پنهان مخفی داره. او جداست، او اصلا فاصله میگیره، او هست در جمع ولی اونجا نیست. اینا مشخصه اگر ایشون لاست چایلده که به نظر من. شما بچه چند رو میخوتون؟
منم بچه چهارم میخوام با 5 تا بچه.
خب شما هم همینطور. شما ببینید
حالا نمیدونم.
حالا ببینید من نمیفهم. ببینید من نمیتونم برگردم بگم این مرد پدر فوق العاده خوبه، ولی میخواد بچه‌هاشو بذاره من برم 3 سال ببرم ایران. 4 سال برای بچه‌هاش نمی. اونم بچه بین 3 تا 6 سالگی که شیرینی و ارتباطش و همه زندگی آدم میتونه باشه. اگه کسی پدر و یا مادری است که بچه دوست داره، بچه خودشو دوست داره، 3 روزش هم نمیتونه ازش جدا بشه. آخه 3 سال من میخوام درس بخونم، تو برو من اینجام. نه ببینید اینا با واقعیت ها نمیخونه و به نظر من به جای اینکه شما تصمیم بگیرید، بعدم تصمیمی که ایشون میخواد بگیره عجیب و غریبه. ایشون اگر حرفش این است که من با اون آدم رابطه ای ندارم و با هیچ کس ندارم، چه اشکال داره شما اینجا با هم زندگی کنید؟ کاری هم به کار هم نداریم.
الان داریم همین کار میکنیم.
حالا خب ایشون شما بگید همینجا میمونم، کاری به کار هم نداریم، ولی هیچ کسی حق زندگی خصوصی یا محرمانه ای نداره و پنهانی نداره. میگن چی؟
میگه ما نه میگه پرایوسی هر کسی به خودش بر.
ببینید خب اینا درست نیست. من پرایوسی برای چی میخوام عزیز؟ من پرایوسی برای چی میخوام؟ من پرایوسی برای این میخوام که کاری که میخوام بکنم، میخوام دیگری ازش خبر نداشته باشه. حالا تو زندگی زناشویی که در جهت ایجاد ارتباط پرایوسی وجود نداره. یعنی اونجا پرایوسی یه ماجرا، پرایوسی حتی مدام کسی از شما میرید دستشویی درو میبندید، اون پرایوسی رو هنوز به عنوان زن شوهر هم داره. برای که این ماجرا ریشه دیگه، ولی پرایوسی به این که تو حق نداری ببینی من کجا رفتم، کجا اومدم، به کی تلفن کردم، این که اسمش پرایوسی نیست عزیز، این اسمش پنهانکاری و فریب. معنی پرایوسی آخه هر جا تعریف خاص خودشو داره. پرایوسی شما الان از من یه سوالی بکنید، من میگم این مسئله خصوصی من رو خط رادیو نمیگم، ولی تو به عنوان توی جمع میگم، به عنوان یه دوست خودم هستم به شما میگم. اینا درجات متفاوت داره. نه من فکر میکنم شما برید پلوی روانشناس خوب که از عهدتون بر بیاد یه 4-5 ساعتی واقعا بدونه و ببینه شما واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید. اگر ایشون اونجا بودن و با من صحبت میکردن میشد چیزا رو فهمید، یعنی واقعا همسر شما رابطه رو، زندگی رو، شما رو چگونه میبینه. اگرم میخواید بذارید این حرفای منو بشنوند، اگر دلتون خواست دوتایی خواستید روی خط بیاد خوشحال میشم، برای که حل یه مسئله یا توجه به این مسئله میتونه برای دوستان دیگه هم جالب باشه هم کمک کنه، ولی من درش واقع بینی نمیبینم. اگر میخواید حرف بزنید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم بعدم با هم
صحبت. بله اگه اشکال نداره منتظر میمونم.
دوستان روی خط باشید، شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پوستی به لطافت شبنم، این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم.
I feel young and beautiful.
من پرولیز کلینیک رو دوست دارم. بیشتر از هر کلی تخصص داره.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنیسگار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
prolazeclinic.com.
پرولیز.
I just love it.
اگه به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیج هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتماً راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه میکنم. 888-613-2626.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکنم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. اینکه مطمئنم رابطه با مخالف نداشتن، تمام ایمیل ها رو که من دیدم یک نکته مشکوک هم ندیدم توی اون ایمیل ها، همش فقط ابراز علاقه عاطفی بود، هیچ نکته مشکوکی که داله بر این باشه که رابطه ای بوده ندیدم. حالا نمیدونم
نه نظرتون. آخه ببینید عزیز، من حق دارم اینو به شما بگم. ببینید آدم ها هستن حرف میزنن، یه مقدار جملاتو هرگز نمیگن. زن و شوهر هستن، با هم 20 سال زندگی کردن، یه مقدار لغات از دهنشون در نمیاد. معناش این نیست. نه من قبول ندارم که ایشون با یه کسی اینقدر علاقمند بشه خونه و زندگیشو بخواد به هم بزنه، پاشه بیاد بره ایران بره با ایشون قهوه بخوره. نه اینکه یعنی ببینید برای من مشکل این حرف در اینکه معنایی نداره. مگر من برم تو اون خط اولی که با شما بودم، ایشون یه آدم تخیلی ایدالیستیکیست که تو هواست، عشق و عاشقی های ذهنی داره. اگر در اون حده، بلا من ایمیل ها رو نخوندم و بعدم بسیاری از اوقات ببینید، این که شما معلمید، این که راننده اید، یه نقشی رو ایفا میکنه و بسیاری از آدم ها این نقش با آنچه که شخصیتشون هست متفاوته. نه من اینجاست که به هر دوی شما که نظرتون خیلی واقع بینه نیست باز دوباره میرسم. به همینجاست که عرض کردم بری سراغ کسی، یک اوضاع یک کسی کاملا ارزیابی کنی و حقیقت رو بگیر، برای که صلاح هر دوتونه و صلاح دوتا بچه هاست که بدونید کی هستی، تو کجا هستی، تو کجا میخواید بری. ولی با توهم و تصور و دوستان و یا همینجوری کسانی بگن مید لایف کرایسیس و بحران میانسالی است به جایی نخواهید رسید.
من بخ اشکال نده من یه ذره صحبتم ادامه بدم.
بفرم.
من مشاور خودم تنها چند بار رفتم هیچ جواب خاص نگرفتم.
نه فایده نداره.
به هیچ وجه نمیاد. به هیچ وجه امکان نداره.
خب
فقط یه سوالی ازتون داشتم. با همین اطلاعات محدودی که من خدمتتون دادم به نظرتون به صلاح بچه‌ها چیه که من همین جوری با ایشون ادامه بدم تا بچه‌ها اون سنای آسیب‌پذیری رو بگذرونن؟
سنای آسیب
یا نه بهتره که هر چه زودتر.
نه حق داشتم. شما خیلی تخیلید.
نه نه دارم سوال
میکنم عزیز من مثل اینکه من برگردم شما بگم آیا فکر باید من برم یکیس بگم 10 میلیون دلار بده 50 سال دیگه بیا بگیر دارم سوال میکنم عزیز حق دارم شما تخیلی هستید شما برای اینکه بچه ها به مرحله آسیب پذیرستن بچه 3 سالتون باید بشه 16 ساله 13 سالیشون میمونه تو این رابطه
نه 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 اینقدر نمیتونم منم نمیتونم منم دارم عذاب میکشم
پس چه سنی سنیست که آسیب پذیری نیست سن بدتر
سن شما همیشه میفهمید تا زیر 8 سال فکرم شاید حداقل
سن نه من حرفم این است که بچه ها از سن 7 8 سالگی بعد آسیب شدید میبینن بنابراین شما باز رفتید بهانه میکنید مسئله بچه ها اگر این زندگی خرابه بیخودی نگه داشتنش درست نیست مسئله رو حل کنید عزیز ایشون اگر نمیان پرو روانشناس پس اون همه خوبی و نمیدونم علاقه و ملاقه و این هم بودی مسلیقمون مثل هم بود و اینا از کجا چه بر سرش آمد عزیز نه شما چشماتون رو باز کنید به نظر من خواب خوابید عزیز احتماله که من اشتباه کنم هست ولی من درتون واقع بینی نمیبینم الان سال آخرتون که از وقتی اعتراض منو میشنوید فکر میکنید توضیح براش دارید چه توضیحی تازه شما که میتونید یه نفره تصمیم بگیرید ایشون اگر تا این حد آمده گرفتاری است نه بگذارید اصلا حرفای منو بشنون از دست منم ممکنه عصبانی بشن اشکالی نداره بشنون بگو جوابت به این آدم چیه اگه دلتون میخواد بیا بریم رو خط اگر آمدن خب میشه مسار روشن به هر حال مواظب همدیگه باشید مواظب بچه‌ها باشید خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
متشکرم آقای دکتر ممنون از وقتتون
تمنام رادیو ایران بفرمایید
الو
بله بفرمایید خانم
سلام آقای دکتر روزتون بخیر باشه
خواهش می‌کنم بفرمایید
خدمتتون داشتم اون تا قبلش می‌خواستم یه مطلبی رو خدمتتون بگم یه تشکر قلبی از طرف خودم از شما بکنم به خاطر اینکه به خاطر وقت و انرژی که میذارین در جهت آگاه کردن معلوم به قول معروف میگن اقتضای جان چو ایدل آگاهی است هر که آگاه تر بود جانش قوی است من یه وقتایی که برنامه شما رو میشنوم قلبا تو دلم از شما تشکر میکنم خیلی خوشحالم که این تشکر حالا میتونم خدمتتون به گوشتون برسونم
ممنونم از محبتتون
عرضم به خدمتتون که من یه سوال در واقع شخصی داشتم من و همسرم و پسرم ساکن دبی هستیم الان چند سالی که اومدیم دبی یه منزل داریم ما در تهران که این الان اجاره هستش حدودا مثلا ماهی حدود یه میلیون تومن منتها با تلورانس خیلی شدیدی که الان توی قیمت ارز اتفاق افتاده یعنی در واقع ما این یه میلیون رو مادر من میفرستدن اینجا برای ما منتها با این برنامه‌ای که اتفاق افتاده حقیقتش من به این فکر رفتم و با این داستانی که به هر حال احتمال جنگ هر روز داره بیشتر میشه من به این فکر رفتم که این خونه رو به رهن کامل بدیم مثلا حدود 50 میلیون تومان و پولش رو اینجا نگهداری کنیم در دبی منتها من راجع به این تصمیم مطمئن نیستم میخواستم نظر شما رو بپرسم
آخه رهن برای چه مدتی میخواید بدید
جانم
رهن رو برای چه مدتی میخواید بدی؟
والا معمولا رهن در تهران یک ساله هستش دیگه و بعدم اگر که مثلا یعنی وقتی که ما پول رهن رو از یک مثلا مستاجر میگیریم حتی اگر اون سال دیگه بخواد بلند بشه میتونیم از مستاجر بعدی بگیریم به اون بدیم و اون بره باز این بیاد بشینه یعنی در واقع اینجوری
نه من فکر میکنم که با ببینید نوسانات ریال در مقابل ارزها یا ارزهای خارجی یا دلار رو من کاملا میفهمم ولی اگر کسی خانه داره در بیشتر موارد من دلیلی برای فروشش نمیبینم در خصوص نوع اجارش هم اتفاقا وقتی که ماجرای سالانه هست که دیگه جای نگرانی نیست اصلا یه اجاره نسبتا مطمئن از جانب یه آدمی که خودش هم ثبات و قرار داره که حتی کمتر از یک سال نمیتونه باشه بنابراین شما در حقیقت از این طریق فقط یه 50 میلیون میگیرید که با دلار 2000 تومانی که الان شده مثلا اون رو یه مقدار بیارید بیرون و البته این احتمال کوچک چند درصدی هست که دلار برای مدت کوتاه هفته یک ماه یه مقداری بیفته، ولی احتمالی که به 3000 تومان برسه خیلی خیلی بیشتره. این است که از اون بابت هم شاید یه مقدار حفظ ارزش پولی رو که به عنوان رهن میگیرید دارید، ولی قیمت خانه شما با توجه به نوسانات ارزش ریال یا دلار تا حدودی خودشو هماهنگ میکنه. یعنی که فروش خانه ضروری نیست، اجارش حتما کار درستی است که ازش منفعتی ببرید، رهنش یه مقدار در حقیقت فروش کمی از ضررتونه و داشتن یه مقدار پول مخصوصا اگر در اونجا از این پول میتونید استفاده کنید و یا پشتوانه است از نظر تأمین اقتصادیتون، من فکر کنم انتخاب درستی میتونه باشه.
بله خیلی ممنون از لطفتون. آقای دکتر یه سوال دیگه هم من داشتم. همسر من حدوداً دقیقاً روز 26 ژانویه با شما تماس گرفتن و راجع به حالت‌های استرابیشون صحبت کردن با شما و عرق دستشون، ولی متاسفانه روی وبسایت شما این برنامه‌تون ناقص ضبط شده و من خیلی خیلی دوست داشتم برنامه رو و پاسخ‌های شما رو بشنوم، متأسفانه موجود نیست. اگر امکانش هست شما نظارت بفرمایید خیلی ممنون میشم.
نه من البته میدونید اون از آن من نیست، اون واقعا هولاکوی آرکایو یه دوستی است که اون رو راه انداختن. بعد از سالها من ایشون رو یک بار دیدم و مخالفتی با این کار نداشتم، از کم و کیف کار خبر ندارم. برخی از اوقات در گرفتن احتمالاً برنامه تکنیکی هایی، یعنی راه درست رو نمیرند یا از نظر تکنیکی مشکلاتی پیدا میشه، در اون حد میتونه باشه. من مطلبی رو که خدمت همسرتون عرض کردم این هست که در بیشتر موارد یک پروسیجر خیلی کوچک که بر روی بازوی افراد صورت میگیره ماجرای عرق بیش از حد دستشون رو میتونه برای همیشه از میان ببره. دلایل پزشکیش رو کمی میدونم ولی به خودم اجازه نمیدم. اینی که با یه متخصص در این زمینه صحبت اگر بکنید، اون یه پروسیجر کوچکی است که میتونه این مشکل رو برای همیشه از میان ببره و دلیل نداره اون رو با یه پزشک متخصص در این زمینه چک نکنید.
بله و مسئله دیگه هم که هم خودش در واقع خیلی علاقه داره و هم مثل که شما توصیه کرده بودید بهش، این که مشاوره که یه چند جلسه به خاطر حالتهای استرابیش مشاوره بکنه. منتها ما توی دبی حقیقتاً دسترسی نداریم و نتونستیم کسی رو پیدا کنیم. آیا شما یه مشاوری که اعتماد داشته باشید تو دبی میشناسید؟
نه متأسفانه من غیر از ایالت کالیفرنیا کسی رو نمیشناسم. برای مواردی از این قبیل، یعنی مثل استراب، مخصوصاً استراب و چیزهای از این قبیل، کار تلفنی هم با برخی از دوستان میشه انجام داد، چون بیشتر این موضوعها به اطلاعات و آگاهی مرتبطه که خودتون بهش اشاره کردید. اگر آگاهی و اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشن خودشون میتونن راههای رو انتخاب کنن. برخی از کارهای در روان درمانی و مشاوره بهتر حضوری باشه، اما برخی از موارد چون اساسش بر آگاهی هست و اونه که میتونه نقشی داشته باشه، میتونه از طریق تلفنی هم فرد مناسبی رو در ایران یا خارج پیدا کنن و اون راحت تره. ولی من متاسفانه غیر از ایالت کالیفرنیا در جای دیگر کسی رو نمیشناسم و دفتر منم توان بیش از این رو نداره. اینه که متاسفانه در اون حد محدود. ضمناً حتما هم به ایشون هم اشاره کردم سی دی که من درباره ترس و استراب و وحشت دارم رو نه تنها ایشون، خود شما هم یه دفعه حداقل بشنوید، یا استرس رو، هر دو تا رو، یعنی روی هم حدود 12 ساعت 8 ساعت ترس و استراب و وحشت، 4 ساعت استرس، این دوتا رو بشنویدش. و البته دو تا موضوع دیگه که معمولا همراهش میاد، خشم و عصبانیت و افسردگی، که خاطرتون آسوده باشه با کل موضوع مربوط به دگرگونی های احساسی عاطفی شما و همسرتون آشنا هستید، چون اون موقع هم میشه پرسش رو به درستی مطرح کرد، هم جواب رو انسان درست میگیره، هم خود این آگاهی اصولا بسیاری از موضوع ها، مسائل و مشکلات رو میتونه از میان ببره. به هر حال امیدوارم این مسائل حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از لطف شما. بعد اگر من بخوام که تلفن یکی از افراد معتمد شما در لس آنجلس رو بگیرم، به چه شماره باید تماس بگیرم یا چی کار باید بکنم؟
ببینید من حرفی ندارم، خدمتتونم خواهم داد دفترم رو، ولی اگر شما از ایران کمک بگیرید شاید بهتر باشه، هم هزینه ها خیلی کمتره، هم انتظاری که دوستان روانشناس در اونجا دارن تا اینجا، و هم به هر حال شاید کسی باشه که با ویژگی های فرهنگ و جامعه ایران آشناتر باشه. ولی اگر بخواید به دفتر من تلفن کنید که به شما مشاور تلفنی معرفی کنن، 310 273 76 36.
یک دنیا از لطفتون.
خواهش کنم، بسیار خوشحال شدم. ممنونم از محبتتون. لطف کردید.
خیلی متشکرم. روزتون بخیر. خدا حافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام قربان. ببخشید شما نفر پنجم ما بودید و به هر حال خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت تمنا می‌کنم.
ممنون از ملتفتون. جناب شما همیشه می‌فرمایید، من صحبتتون شنیدم. فرمودید حفظ تمامیت ارضی ایران. اگه تعریف ما از حفظ تمامیت ارضی ایران این باشه که مثلا آذری‌ها یا بلوچ‌ها نخوان در چارچوب ایران باقی بمونن ولی باید بمونن به خاطر حفظ تمامیت ارضی ایران، آیا این شعار با اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق اختیار حق آزادی میده منافات نداره؟ آیا شما فکر نمی کنید؟ البته ما در مقابل بیگانگان که چشم طمع به خاک ایران دارن خب حفظ تمامیت ارضی معنا پیدا میکنه، ولی شما فکر نمی کنید الان وقتشه که ما برای اینکه بتونیم بهتر در کنار هم قرار بگیریم شعار باقی موندن در چارچوب ایران یک امر داوطلبانه باشه، اینو بجاش قرار بدیم که
آخه ببینید گفتگوی حفظ تمامیت در تعریف سیاسی و در چارچوب گفتگوهای مربوط به قوانین بین الملل میاد که شما صبح تا غروب به کشورهای مختلف میتونیم بگیم به تو مربوطه یا به تو مربوط نیست. مطلبی که شما میفرمایید یه مطلبی است که خب میشه دربارش صحبت کرد و حتی به توافق هم رسید، ولی روزی من و شما میتونیم یه چنین صحبتی رو که شما بهش اشاره فرمودید داشته باشیم که یک با توجه به آگاه کردن هر گروهی که شما راجع بهش صحبت میکنید بعدن بهشون بگیم که شما چه میخواهید. اگر شما به من این رو بفرمایید که من چنین چیزی رو تا به حال نشنیدم، ممکن است دالی شنیده باشید یا بدانید، من نمیدانم، که فرض کنید چون اشاره دوستان بلوچ بگن ما میخواییم بریم حکومت و دولت خودمون رو تشکیل بدیم و فرض بفرمایید اگر 3 میلیون نفر در اون منطقه زندگی میکنن ما 3 میلیون نفر میخواییم از ایران جدا بشیم و بریم حکومت خودمون رو، اگر شما یه چنین فرضی رو میفرمایید خب من چون نمیتونم به شما بگم چنین نیست ولی به نظرم چنین نمیرسه، خب رأی گرفته شده از اون 3 میلیون بیش از 1.5 میلیون این حرف رو زدن که تازه در این گونه موارد شاید اکثریت نسبی معنایی نداشته باشه، ولی اگر این ماجراها برمیگرده به گروهک هایی و یه دسته کمی و بسیاری از مردم نه تنها این نظر رو ندارن یا این حرفا رو اصلا نمیزنن، خب اون موقع این گفتگو فقط یه نظر است و یک عقیده جمعی که کاملا میشه فهمید، خودشون عزیزند و نظرشون هم محترم، ولی اینکه مبنایی قرار بگیره برای گفتمان ما در این شرایط حساس. ببینید من پزشکی رو میشناسم، حالا عزیزم هم هست، که ایشون برخی از اوقات چون تخصصش مثلا ارتوپد هست، برادرم از تخصصش مربوط هست به آنچه که کار استخوان است و اینها، برخی از اوقات تصادفی میشه چون در تراما وان یک بیمارستان اونجا مرکزی کار میکنن و میره اونجا، 5 نفرم درب و داغونن ولی بر میگرده میگیم چرا کاری نکردی، میگه فعلا میخواستن این آدما رو از نظر اینکه زنده بمونن قلبشون رو و یا قسمت‌های حیاتی بدن رو درست کنن، در حالی که پاش خرد شده بود و بیرون زده بود، من الان قرار نیست دست به کار بشم، چون دست به کار بشم مریض مرده، پس مریض رو نگهش می‌دارن، وقتی تونستن به هر حال به یه مرحله از ثبات و قرار برسوننش من ممکنه پس فردا برم سراغ پای شکستش، بنابراین 2 روز صبر می‌کنم. اگر این موضوعا به نظر شما حیاتی و اساسی است یه مسئله است، ولی اگر فکر می‌کنید الان کل مردم ایران از هر قوم و نژادی که هستن و شرایط خاص ایران در یه مرحله خطر هست، من فکر می‌کنم این گفتگو اصلا جایی نداره، یعنی همون ماجرایی است که باید صبر کرد تا زمانی که ما به یه مرحله ای از آزادی و اون نکته‌ای که اشاره فرمودید در چارچوب بحث دموکراسی و حق انتخاب و اختیار مردم قرار بگیریم که بعدم بعد از آگاه کردن آدمانه بر نادانی و تحریک مردم ازشون یه نظر خواهی بشه در اون مجموعی که به شما بهش اشاره فرمودید، ولی به نظر من تکرار میکنم در حد اطلاعات کمی که من دارم، نه من در جامعه ایرانی همچی چیزی رو دیدم و نه با مخلوط بودن این افراد در همه قسمت‌های ایران ما این تفکیک رو میتونیم به این راحتی انجام بدیم. مثلا فرض بفرمایید دوستان ما از اقلیت‌های مختلف قومی، ای بسا یه دفعه 10% 15% مردم تهرانن و یا ای بسا مردم تهران و شیراز و اصفهان 10 15 20% مردم فرض کنید که تبریزند، یا زاهدانند. آیا واقعا ما به این راحتی میتونیم شیرازه یه مملکتی رو که مردم اینچنین از نظر سرزمینی با هم مخلوط شدن رو بر اساس احتمالا موضوعی مشخص تعیین کنیم و بعدم واقعا یک چه بر سر ما به خاطر این تفاوت‌ها آمده که به نظر من بسیار ناچیزه میشه راجبش بحث کرد و دوم که چه فایده‌ای براش داره که اون رو هم میشه دربارش گفتگو کرد. من به پیام‌ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظ کنم. هر جور میل شما جان.
میمونم
لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به دلیل استقبال بی‌نظیر از برنامه هفته گذشته کاباره تهران، همین هفته 24، 25 و 26 فوریه The House of Legends کاباره تهران یک بار دیگر با افتخار تقدیم می کند. شهبان شهپره و مرداد آسمانی در یک شوی هنری و تکرار نشدنی با گروه جاودانه Black Cats. آغازگر 35 سال تولد، تولد تهران کوچک در سال 2012 خواهد بود. به همراه نگین موسیقی پاپ ایران، فیروزه، صدای مطرح روز، در آخرین ساعت برنامه اتفاقی بی‌نظیر را شاهد خواهید بود. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفته بامداد درباره بیماری‌های روان‌تنی خواهد بود.
همین شنبه هفته بامداد با دکتر شیرین نوروی، دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی،
و دکتر پیمان رؤوفی، دارای دکترای روانشناسی، همراه باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، صحبتی که شما میفرمایید من کاملا باش موافقم، یعنی هیچ بحث ندارم سرین، ولی این یک مسئله است در جامعه ما. هدف من از این سوال اینه که ما بیایم این مسئله رو بازش کنیم، ازش واهمه نداشته باشیم، فکر نکنیم که اگه در این مورد صحبت کردیم اصلا اتفاقی میفته. نه، هیچ اتفاقی نمیفته. من در ارتباط مستقیم با جریانات ملی هستم، یعنی جریانات کت ادای تزیم دارم، ولی هیچ کنم اینها قدرت ندارن، اعتبار ندارن، یعنی نتونستن جایی برای خودشون باز کنن در میون مردم که بیان حتی یه سایت باز کنن. ولی اگر ما نیام در این شرایط، شاید خود زود باشه ولی چاره ای نداریم، اگر نیام این ذهنیت رو پاکش کنیم، یعنی وقتی ما میگیم تمامیت از ایران، یعنی یه قدرتی به یه عده دیگه میده، به یه عده نجات پرست فارس میده که
آخه شما با حرف قبل ببین با حرف قبلیتون نمیخونه عزیز. اولا صبر کنید، اصلا چیزی به اسم نجات پرست فارس وجود نداره. یعنی آخه قربونتون نجات پرست
اقلیت داریم، اکثریت از کجا میاد؟
اصلا اقلیت اکثریت چیه؟
شما الان فرمودید، شما
نه، من اقلیت اکثریت مذهبی بحثم بود. اقلیت اکثریت شما به من بگید دوستانی هستن که ترک زبانن، آذرین، کردن، لورن، بلوچن، عربن، ترکمنن، کاملا حق با شماست. یعنی اینا ریشه هایی است که دارند و به همجه است که به زبانهایی بسیار زنده و قوی و دارای فرهنگ و ادبیاتی هم بسیارش آنچنان نیرومند کاملا مجهزند. من این رو کاملا میفهمم، ولی موضوعی که در اینجا وجود داره به یک اعتبار اصلا چیزی به اسم فارس وجود نداره و نژاد فارس وجود نداره. یه مقدار کسانی هستن، صبر کنین، مثل من که فارسی بلدن، متاسفانه ترکی بلد نیستن، کردی بلد نیستن، لوری بلد نیستن، عربی بلد نیست. حالا من عربی کم میدونم، بلوچ چی بلد نیست. نه میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، یعنی من اصلا یه همچین، من هرگز تو عمرم عزیز دل قربونت هرگز نشده که یه دوستی ببینم مال آذربایجانه یا مال تبریز، مال رضایی است، یا عزیز مال آبادان یا اهواز، یا دوستی مال سنندج یا سقز، یا مال زاهدان، من فکر کنم این هموطن من نیست و ما یکی نیستیم. من اصلا همچی حسی نکردم هرگزم از جانب هیچ کدوم از این عزیزان، اینجوری نفهمیدم. باورم کنی آدم کمهوش بیهسته بیهساسی نیستم که فکر کنم چون من شیرازیم این دوست نمیدونم حالا هرچی، نمیخوام باز اسم این، مثلا به اون دلیل از من خوشش نمیاد، مثلا نفهمیدم.
جناب من حرف شما رو قبول دارم، من با شما هیچ بحثی ندارم، من سر این طرز فکر در جامعه ایرانی بحث دارم. این طرز فکر من میگم باید
نه آخه ببینید طرز فکر شما نه شما ببینید بذارید من به شما به عنوان یه جامعه شناس، حالا دیگه کلاه عرض کنم یه مقدار آشنایی با مسائل روانی و روان سایکوتراپیست رو روان درمانگر بودن رو بذارم کنار، ببینید شما یه نکته فوق العاده اینقدر ظریفی گفتید که من با همون فکر کردم که متاسفانه چقدر نظر من درسته. و اون این که فرمودید همه این حرفا و گروه ها اصلا هیچ کاری نتونستن بکنن و یا مثلا حتی یه سایتی برای خودشون نستن دوخه و چنین شما مطالب که شما خیلی بیشتر از من میدونید و به بهترین صورت ممکنم بیان کردید، از نظر یه جامعه شناس اصلا بحث دیگه نداره. من اگر اومدم به شما برگشتم گفتم خانم و آقایون الان بیاد بحث بکنیم ببینیم ما در ایران آینده میخواییم مردم اصلا لخت زندگی کنن و اصلا برداریم هر پوششی رو یا نه؟ شما فکر نمی کنین اولا غیر از آدم های مقدار شهوتی که ممکنه به اون دلیل علاقمند به بحث بشن، از هر 10,000 تا ایرانی یکیش هم علاقمند به این گفتگو نیست، پس اصلا موضوع ما نیست. من اتفاقا چند قبل در یه تلویزیونی صحبت این بود که بیا درباره آینده صحبت کنیم ببینیم مثلا و این مطالبی که فرمودن، منم فقط به عنوان بحث دارم مطرح میکنم، من با هیچ کسی هرگز مخالفه، همه از من بیشتر میدانند و خوبند و پاکند و مهربونند و ایرانیند و وطن پرستند و انسانند، تموم شد رفت، با عقاید بحث دارم. میفرمودن بیاد بشینیم ببینیم آیا ما در آینده ایران میخواییم به همجنسگرایان مثلا اجازه ازدواج بدیم یا ندیم. آخه قربونتون الان وقتی یه همچی بحثاییست که ما یه جامعه رو درگیر این گفتگوها بکنیم و اصلا برفرض که ما نظری داشته باشیم و حتی به یه توافقی در این زمینه که حالا بعد از سالها که تازه کشورهای خارجی با 30 سال 40 سال که از ما در این زمینه جلوترن نرسیدن، حالا برسیم بچه فرقی میکنه در اوضاع یا فرقی که، یعنی میخوام بگم من این جمله رو میگم در خدمت هستم، یعنی بر اساس آنچه که شما به من فرمودید، من که نمیدانم، فرمودید اگر موضوع اینقدر حقیر و ناچیزه اصلا قرار نیست در شرایط حساس مبنای گفتگوی یا یه نوعی مسئله و موضوع من و شما باشه.
حرف شما کاملا درسته، ولی آیا ما چرا نمیتونیم در کنار هم قرار بگیریم؟ وقتی در تهران تظاهرات میشه چرا در کردستان و تبریز هیچ اتفاقی نیفتاد؟
ای بابا،
وقتی که در نه جناب، مسئله ملی وجود داره، ولی ما باید اون ریشه‌شو بکنیم. یعنی شرایطی به وجود نیاریم که تجزیه طلب‌ها یا دشمنان ایرانی، کسانی که به دنبال بهانه هستن، این 1% و 2% میشه 20%.
نه نه، من اولا نگران نیستم. شما برز من توجه کردید، گفتم من اطلاع دارم. نه ببینید عزیز، اولا من اولین بار دارم میشنوم، برای که من هرچی از تاریخ ایران، چون در این زمینه واقعیات بحث تجزیه و تحلیل تاریخی نیست، تاریخ ایران میدونم این است که هر وقت که مثلا فرض بفرمایید تهران خاموش شده، رشادت و شجاعت مردم تبریز بوده که دوباره تهران رو به حرکت آورده. حتی تو تمام حوادث و اتفاقات از زمان مصدق گرفته یا انقلاب ایران گرفته یا جنبش‌های اخیر گرفته، شما ماجرای اصلا به مقدار زیادی شرق و غربی ایران رو نمیبینید. من که تا حالا اصلا حس نکردم، دقتم میکنم. بله، به شما اصلا نگاه کنید به اون کسانی که الان زمامداران حکومت در ایران هستن، شما بیاید 100 نفر اول رو بگیرید، چقدر از اینها دوستانی هستن که بر اساس آنچه شما فرمودید که من اصلا نمیفهممش فارسن، بقیه غیر فارسن. اصلا شما از بالا تا پایین میدید بسیاری اصلا عزیزان به هر حال آذری ما یا ترک زبان ما هستن.
فارس یه عده نجات پرست قدرت در دست دارن، نه کل جامعه.
آخه کدام نجات پرستی که قدرت دارن؟ و اصلا چجوری نجات پرستیشون رو اعمال میکنه؟ آخه شما از یه طرف به بعد میفرمایید مخالفید، بعد از یه طرف اذیت نشید لطفا. بدترین مثلا این لطفا برز، امیدوارم هیچ کس اذیت نه، ولی من حرف شما رو اینجوری میفهمم، هیچ وقت هم پنهان نمیکنم. مثل که من برگردم بگم که دختر من اینقدر نجیبه، اینقدر پاک، اینقدر این دختر سرش به درسه و به مذهبه و به خداست و به دینه و به اخلاقه و به انسانیته که اصلا نمیفهمه مرد چیه. فقط یه اشکال کوچولو دختر من داره، نمیدونم چرا حامله شده. آخه قربونتون، با هم نمیخونه. شما از یه طرف به من میفرمایید که اینقدر کمند و نیستند و تو هم اینو میگی، منم با تو موافقم، بعد یه مرتبه درقی یه جمله‌ای میفرمایید یه دست نجات پرست فارس مثلا، این نمیفهم از کجا در اومد. یعنی کی نجات پرست فارسه؟
میبینه تمامیت ارضی ایران برای کردستان یعنی چی؟ یعنی 30,000 نفر زن و مرد و کودک کرد در سال 56-58 تو باران شدن. یعنی شهرهای کردستان در ایران محاصره شد برای اینکه دوباره ارتش برگرده و اون مردم رو سرکوب کنه سر جا.
شما به من این رو جواب بدید، نصب کنید، نه نکنید این کارو با من. من شما من این حرفو بزنید، اگر در شیراز یا اصفهان همچی شورشی رو مردم شیراز اصفهان کرده بودن، بمبارانشون میکرد حکومت اون زمان ایران یا نه؟
یعنی پس شما این بمباران تاییدش
میکنید؟ بابا ای والله، نه ببینید حالا دیگه کم لطف، من دارم میگم فرقی نمیکنه. من میگم اگر شیرازی ها هم جمع شده بودن علیه جمهوری اسلامی، بمبارانشون میکردن.
ما برای آزادی چیز کردیم.
نه 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 عرض شما نه، من حالا متوجه شدم. نه کم لطفی میکنید، نه کم لطفی میکنید، نه شما لطفا ببینید با یه آدمی یه ذره سر و کار دارید که اصلا اون داستانی که براتون گفتم و زیر بارش نمیره. یعنی من نمیتونم یک مرتبه الان اون ماجرا رو تبدیل کنم به مسئله آزادی. یعنی من اصلا حرفی ندارم که اون نظر و عقیده بوده، ولی این گفتگو که شما میفرمایید میبریدش سراغ بمباران، تیکه حرفتون به عنوان یه واقعیت درسته، ولی من عرضم این است که اگر در یه منطقه از اصفهان و شیراز یا مشهد هم این کارو میکردن، بمبارانه صورت میگرفت در اون زمان با اون وضعیت. این به خاطر کرد بودنشون و علم آزادی و استقلالشون نبود، این به خاطر این نبود که در تهران کسانی نشستن که دلشون برای تمامیت ارضی سوخته. اونا برای خاموش کردن و از میان بردن هر قدرت مخالفی حرکت کردن، به طوری که جنگ ایران و عراق هم که میتونست 2 سال با گرفتن بیش از 100 میلیارد دلار خساره غرامت و آزادی و افتخار تموم بشه، تا 8 سال کشیدنش. یعنی اینا رو من بیشتر سیاسی میدونم، نه اینکه به خاطر اینکه فارس بودن یا مشهدی بودن یا شیرازی بودن یا آذری بودن. من اینا رو در اون چارچوب نمیدونم. و از سالی که به من میفرمایید خودتون این گونه فکر نمیکنید، اذیت نشید، جسارت منو ببخشید، کاملا دارید همون حرفا رو میزنید که یک کسی که به قول شما تجزیه طلب است و نژاد پرستی رو که اصلا معنا نداره، چون اصلا مفهوم نژاد در سه تا نژاد ما داریم، سیاه و سفید و زرد، مثلا این به نژاد چه ارتباطی داره، قومیت چه ارتباطی داره به این مسئله، اون تازه قومیت ایرانی که این همه در هم آمیخته شده. شما نگاه کنید به هر کتاب علمی مردم شناسی، اصلا ما تو اون منطقه هیچ قوم خالصی به هیچ شکل و فرمی نداریم، یعنی این در آمیختگی سبب شده که ما با هم مخلوط باشیم. و بعدم عرض کردم شما به شهرهای ایران برید، من خاطرم از دوربر خودم در تهران دوستانی که باشون تماس داشتم مقدار زیادی دوستان آذری بودن، بسیاری از این مغازهای دوربر من تو اونجایی که یادم میاد سر این چهارراه‌ها اصلا مال دوستانی بود که از تبریز بودن و اینا اونجا تو شهر تهران بودن و من تبریز سفری رفتم، رضاییه رفتم، من در اونجا با زبون فارسی حرف می‌زدم، همه با من فارسی در ارتباط بودن، من هرگز فکر نمی‌کردم، میدونستم یه زبان دیگه اونجا هست و یه عده هم حرف میزنن، ولی ما به خاطر این همزبانی نبود که کنار هم بودیم، ما همدلی داشتیم، هموطنی داشتیم و خیلی چیزهای دیگه‌ای که به هر حال ما رو به اینجا رسونده بود. و بعدم هستالی به من میفرمایید این گفتگوها رو باید مطرح کرد به صورتی که شما دارید طرح میکنید، مثلا حرفی ندارم، به همجاست که در خدمتون هستم، ولی بیان طرح موضوعی به عنوان طرح مسئله است که ما یه مشکلی داریم، یه موضوعی داریم، یه مسئله‌ای داریم، میخواییم طرحش کنیم، عقاید و نظریات مختلف رو بشنویم. این بسیار متفاوته که من میخوام، البته شما رو عرض نمی کنم، من میخوام نظریه و عقیده خودم رو ابراز کنم یا تبلیغ کنم. خب اون یه قصه دیگریست، اون مثل این است که به من اجازه بدین حرفا بزنم. بله در دنیای من و شما هستیم که میتونیم بنویسیم، میتونیم عرض کنم وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار داشته باشیم، امروز تلویزیونایی هستن که با چند صد دلار خیلی راحت یه ساعت برنامه در اختیار آدم میذارن که این موضوع رو مطرح کنه. ولی به نظر من الان توده مردم ایران نه در داخل و نه در خارج دنبال این موضوع هستن. فرض بفرمایید هستالی الان اعلام کنید، بنده حاضرم اعلام کنم که فردا جمع بشید، میخوام یه بحثی درباره همین موضوعی که بین من و شما گذشت رو بیان کنیم. من قول به شما میدم 100 نفرم نیاد، و اگر اون 100 نفرم میان گروه هایی هستن که به سازمان ها و به برنامه های مرتبطن، و الا توده مردم ایران، ایرانیان خوب و عزیز در این منطقه یا در داخل ایران به یه همچی جمعی برای گفتگو نمیرن، چون موضوع و مسئله مردم ایران نیست. شما میگید گروه هایی هست، گروهک هایی هست، با تون کاملا موافق هستم، ولی باید این مقدار شناخت اصولا یک، اونا حرفشون چیه، باورشون چیه، اعتقادشون چیه. خب اگر درسته ما هم باید عقیده و نظرمون رو عوض کنیم، ولی اگر نیست یه قصه دیگریست، ولی موضوع عمومی و اجتماعی نیست، موضوع بسیار محدود خصوصیست. به همجاست که اگه به خدمتون عرض کنم من برای اولین باره که شاید بتونم بگم ظرف 20 سال گذشته، شاید یه دفعه دیگه یا حد اکثر دو دفعه دیگه محدود، نه تو خط رادیو، نه تلویزیون، نه سر کنفرانس ها، نه توی مجامع، نه تو مهمونی ها، باورم کنید من تو دو دفعه مطمئنم سه دفعه حتما ظرف 30 سال گذشته من همچی بحثی رو نداشتم، در حالی که شما من بفرمایید راجع به هر موضوعی ای بسا 300 دفعه و 3000 دفعه گفتگو شده. پس موضوع نیست، برای هستالی هست، علاقه من دید، فکر کنین مهمه، میفهمم، بتونم حق میدم هر زمانی هم که فرصت شد طرحش بفرمایید. منم در حدی که کسی روی خط بیاد، چون انتخاب با دوستانی است که روی خطش میارن، در خدمتشون هستم، ولی نه بیش از اون. متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی ممنونم از شرکتتون، بعد ازتون خداحافظی کنم، چوبا لطف کردی، تمنا میکنم. شنگال عجبن، به پایان برنامه رسیدیم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
مرکز راهنمایی اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند. چهارمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان در تاریخ یکشنبه 4 مارس 2012 همزمان با روز جهانی زن و به پیشواز نوروز برگزار می گردد. محل هتل هیلتون وودن هیلز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با ورودی رایگان. مجری برنامه آزیتا شیرازی همراه با سمینار دکتر فرهنگ هولاکویی. شروع جشن ساعت 7 شب با ورودی $40. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 و یا 38 ایرانیان تماس حاصل فرمایید. اسپانسر های این برنامه ITN TV, Persian TV One, Astra امروز مگزین and TV, AI Spa, Medi Spa, Tetare Production, KRFI, Iranian Hotline, Valued Iranian Professional Inc, VIP Non-Profit Organization.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کردیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان خواهند بود. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
مدیریت و کارکنان